أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به توفیق الهی، به مدد الهی، به جلسه دوم از تدریس و شرح و کتاب محاضرات بخش توحیدش میرسیم که تمرکز این جلسه‌مون روی فصل سوم از توحید و مراتب کتاب محاضرات، کتاب در واقع تلخیصی از کتاب آیه سبحانی حفظ الله. توضیح دادم چرا این کتاب انتخاب کردیم و اینا دیگه جلسه پیش توضیح دادم. فقط شاید این مطلب رو خوب باشه تأکید کنم که اصل کتاب های سبحانی یه کتاب مفصلیه. حالا الان یادم نیست، بکنم یه چهار جلدی باشه. الان الهیات علی هدل کتاب و سنت و العقل، اسم کتاب اصلیه ایشون اینه، الهیات علی هدل کتاب و سنت و العقل. و اصلا کلن تو این کتاب هی سعی داره هر بحثی رو ادله عقلیشو بیاره از کتاب و سنت بیاره، ادله عقلی کتاب و سنت اینا رو هم در ترکیب با هم. ولی هنر ایشون اینه، این کتاب استانداردترین کتاب کلامی شیعه حداقل در دوران معاصر، خیلی استاندارده. نه تفسیره با اینکه توش کتاب و سنت داره، نه فلسفه است با اینکه توش عقل داره. و از این بهتر من کتابی از جهت استانداردهای کلام موجود سراغ ندارم. هم نویسندش توی یه سطح خاصیه، هم رعایت کلامو کرده. خیلی کتابای دیگه از بزرگان دیگه، از علامه مصباح رحمت الله، از آقای جواد، اینا یا جنبه تفسیریش غلبه داره یا جنبه مثلا عقلیش غلبه داره، فلسفیش غلبه داره. یا مثلا بعضیا که ادعا دارن کلام می‌نویسن اصلا جنبه عقلی نداره، بعضیاشون جنبه قرآن روایت نداره. این خیلی از جهات مختلف استاندارده واقعا. یعنی شما محاضرات بخونید یه دور کامل، قشنگ خیالتون راحته که کلام موجود رو با بهترین شکلش خوندید. حالا هی خواستید عمیق‌ترم بشید میشه رفت جلو. اسم اصل کتاب خودش نشون میده، الهیات علی هدل کتاب و سنت و العقل، که آیه گلپایگانی، ربانی گلپایگانی که در واقع دست راست ایشون خلاصه کرده این کتابو، شده اسمش محاضراتون فل الهیات، که کتاب درسی حوزه است. حالا ما وارد فصل سومش که بحث توحید باشه، این جلسه به لطف و عنایت الهی میخواییم بحث توحید رو عرض کنیم. سبکمون هم این بود که گفتیم متن رو میخونیم، حالا دیگه شاید خیلی تفکیک نکنم که کامل متن تمام بشه، شاید خیلی از اون بحثای مربوط به کلام مربوط به تعمیق و مربوط به تکمیلش هم همینجا دیگه بگم. حالا این جلسه تمرکزمون رو مباحث توحیده. جلسه پیش تمرکزمون رو مباحث اثبات اصل خداوند بود که شاید بخوایم به شماره بگیم 7 برهان اصلی رو با هم مرور کردیم. برهان به نظم، شاید بخوایم به ترتیب مثلا به ترتیب اهمیت بگیم، برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث، تقریبا یه ترتیب تاریخی هم داره. نظم از قدیم بوده، بعد برهان حرکت فلاسفه یونان و مثلا طبیعیون یونان به اون معنا که، بعد برهان حدوثه که برهان متکلمینه، بعد برهان امکان و وجوبه که برهان معروف فلاسفه است، بعد برهان در واقع علیت، برهان علیت، بعد برهان فطرت، آخرم برهان صدیقین. این 7 رو با هم مرور کردیم. همه اینا رو تمرکزمون روی این بود که آقا آیا خدایی در این عالم هست یا نیست. با این برهان می‌خواستیم بگیم خدایی هست با اون تقسیماتش. حالا این جلسه سلام علیکم، این جلسه تمرکزمون بله امکان ماهوی فقری، تقسیمات مختلف کردیم دیگه. آره تقسیم های برهان فسخ عزایم هم گفتیم، نمیخوام همش رو بگم. اینا 7 تقریبا برهان های مشهور تا حد زیادی تو فضای خداشناسی. اون برهان های دیگه که مثل برهان هدایت بود، برهان فسخ عزایم بود، اینا بحث جدیدی بود که از اون کتاب خدا در حکمت شریعت هم آدرس دادم بهتون. یه برهانایی هم تو فضای غرب، برهان تجربه دینی و برهان اخلاقی و برهان نمیدونم وجودی آنسلم و اینا، که اونا معمولاً بلکه قطعاً به شدت ضعیف و رو مبانی چیز دیگه و اونا خیلی نپرداخت. لزومی هم نداشت، توضیحاتش هم قبلا دادم چرا خیلی جدی نمیگیریم. بله، حالا عرضم این بود، الان که میخوایم وارد بشیم، میخوایم توحید خداوند رو بررسی کنیم، بحث کنیم، اثبات کنیم، به من بگید بهترین جا همون جاییه که بحث قبل تموم شد. یعنی آقا مثلا ما 7 تا برهان مگه نیاوردیم؟ حالا یه سبحانی حفظ الله 3 تا آوردن، فقط نظم و حدوث و امکان آوردن. حالا از اونجا شروع کنیم، خیلی از اون برهانا اگه یکم ادامهش بدی علاوه بر اثبات اصل خداوند، اثبات توحیدش هم میکنه، اثبات وحدتش هم میکنه. مثلا برهان نظم، برهان نظم گفتیم اینجا نظمی وجود داره، صغرا کبرا، این که مثلا هر نظمی نازمی میخواد، اینو به نتیجه رسیدیم، درسته؟ اینو یه قدم بریم جلوتر، مثلا تمرکز کنیم رو چی؟ ثابت کنیم خداوندی هست. حالا کی گفته این خدا حتما باید یکی باشه؟ میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم تمرکز کنیم روی اینکه آقا این نظمی که تو این دنیا میبینی یه نظم یک پارچه‌ایه، یا مثلا تحت تدبیر یک پارچه ای. آدم احساس گسست نمی کنه، مثلا رودخانه ها و نمیدونم مثلا طبیعت یه جور نظم داره، بعد مثلا موجودات و پرندگان یه جور، یا مثلا آسمان ها یه جور. آدم احساس نمی کنه که چند، دیدی این افسانه های مثلا یونانی هم فیلم می سازن، مثلا خدای آبها، خدای نمیدونم مثلا باد، خدای نمیدونم رعد و برق. آدم احساس کنه همه رو با هم هماهنگه، این نظم یک پارچه است، صرف فقط نظم گسسته نیست، تیکه تیکه نیست، نظم یک. میخوام بگم تمرکز رو میبریم رو چی؟ چون میخواییم به نتیجه توحید خالق برسیم، تمرکز رو تو مقدمات میبریم رو یک پارچگی، رو وحدت این نظم، رو تدبیر واحد این نظم، رو هدف واحد این نظم. حالا چه یک پارچگی درونیش، چه تدبیرش، چه هدفش، اینا رو از هم میشه تفکیک کرد، نمیخوام فعلا سخت بگیرم. با همین تمرکز روی این نکات میشه از دل اون به وحدت اون ناظم هم پی برد. یعنی ما تو بحث قبل اصل ناظم رو اثبات کردیم، اینجا وحدت اون ناظم رو اثبات میکنیم. همینطور تو حرکت، حدوث، امکان، تو برهانهای مختلف میشه این کارو کرد. این خیلی طرح به نظرم هم خوبی میاد که از بحث قبلی قشنگ بکشیم تو بحث چی؟ وحدت. البته یه سری بحثای ویژه و اختصاصی هم داره اینجا. یعنی برهانا دو دسته میشه، برهانایی که اقتضاء براهین قبلیه، ادامه براهین قبلیه، و مباحث و براهینی که مستقلا و مستقیما تمرکزش میره روی توحید. مثلا چی؟ مثلا برهان بساطت. برهان بساطت دیگه تو از لازمه برهانای قبلی تو فضای برهان قبلیه. یه برهان مستقل خصوصا برای توحیده، میاد اول میگه آقا اون واجب الوجودی که ثابت کردی، حالا کاری نداریم یکی دو تا، فعلا به هر حال صفت وجوبو داره، از اون پل میزنه، حالا یا با وجوبش یا با هر چی پل میزنه به این که اون باید بسیط باشه. بسیط یعنی چی؟ یعنی هیچ نوع ترکیبی نباید داشته باشه، چون اگه ترکیب داشته باشه اون در واقع مثلا وجوبی که تو برهان امکان و وجوب ثابت کردیم دیگه به هم میخوره. حالا چرا لازمه وجوب؟ عدم ترکیب خودش یه بحثیه. بعد از عدم ترکیب یعنی از بساطت چیو نتیجه میگیره؟ وحدتو. ببینید تو هر برهانی شما باید تمرکز روی اون حد وسطش بکنید. بلد این یار از منطق باید بلد باشید. یعنی آقا اون لب مطلبی که میخوایم روش تمرکز کنیم چیه؟ مثلا رو برهان نظم برای اثبات خدا رو چی تمرکز کردیم؟ رو نظم خلقت. تو برهان وجوب و امکان رو چی تمرکز کردیم؟ رو یه صفت امکانی که درک میکنیم حداقل تو خودمون، و این یه واجبی میخواد در نهایت، درسته؟ حالا این صفت وجوبه رو میشه ادامه داد، بگیم آقا این صفت وجوبه لازمش بساطته، نمیتونه مرکب باشه، چیزی که واجبه نمیتونه مرکب باشه. اگه چرا نمیتونه مرکب باشه؟ چون چیزی که واجبه ماهیت نداره. یعنی حد وسط این که چرا از وجوب به بساطت میشه رسید اینه که ماهیت. حالا چرا رسیدی که واجبه ماهیت نداره؟ چون ماهیت یعنی حد، ولی چیزی که واجبه در واقع اینا همه دونه دونه ریز به ریز میشه به صورت برهانی توضیحش داده. ما الان نمیخوایم همه این جزئیات، چون همه این جزئیات نیاز به فلسفه داره، مثلا نیاز به کلام داره، نیاز به خیلی چیزا داره، ولی میخوام بگم روند اینجوریه. در نتیجه برای وحدت یه برهان اختصاصی داریم، برهان بساطت. بساطت از کجا اومد؟ از اینکه خداوند ماهیت و حد و محدودیت نداره. اون از کجا اومد؟ از اونجایی که خداوند واجبه. این میشه برهان اختصاصی وحدت، بهش میگن مثلا برهان بساطت. یکی از برهانه خیلی معروفه توی در واقع مثلا بدایه نهایی و اینا اومده. اتفاقا معمولا هم تو فلسفه از راه بساطت وحدت رو ثابت میکنن. به این ما برای خدا اول یه ویژگی خیلی مهم تو فلسفه رو دارم میگم، تو فلسفه یه ویژگی خیلی مهم اثبات کردیم. چی؟ تو فلسفه رو چه ویژگی خدا دست گذاشتیم و با اون ویژگی واجب بودن. واجب بودن یه صفت از صفات نیست. ببین یه صفت مثل علمه، علم، قدرت، نمیدونم، حیات، ولی واجب بودن اشاره به خود ذات داره. درسته یه شبیه صفته، ولی معمولا اینا میگن احکام خداوند، احکام ذات خداوند، نه یه صفتی که مثلا حالا مثل قدرت و اینا که ما خودمون احساس میکنیم. نه، بعضیا احکام هست. واجب بودن یه حکم از احکام ذات ما. تو فلسفه با تمرکز رو اون گفتیم آقا خداوند به معنای واجب الوجود، اما تو برهان نظم وجوب خدا اثبات شد یه چیز دیگه خدا اثبات شد. تو برهان نظم اون ناظم بودن خدا، که حالا ناظم بودن با یه سری صفت ها میتونه همراه باشه دیگه. کسی که ناظمه چیه؟ حکیمه مثلا، حالا تا یه حدی که به اون نظام رفت داره دیگه. چیه؟ قادر هست که بتونه اون نظام رو خلق بکنه دیگه. چیه؟ عالم هست. میبینید خود هر کدوم یه سری صفات، ولی اونجا وجوب و اثبات نمی کرد. مثلا برهان حرکت، حدوث، هر برهانی دست میذاره روی یه صفات یا احکام خداوند عملا، یعنی خداوند رو در اون حیطه فقط میتونه اثبات کنه. یعنی زور برهان نظم تا یه جاییه، اونم خدا رو اثبات میکنه. من نمیدونم بعضی چه خوششون میاد بگم برهان نظم خدا رو اثبات نمیکنه. من واقعا نمیفهمم، یعنی تلاش کردم و نمیفهمم اونا چی میگن که نمیکنه. آقا مشکلتون چیه؟ الا همون چرت و پرتایی که غربیا معمولا میگن و مثلا حرفای زیرونای خیلی غلط. حالا بعضی از بزرگان هم با مبانی چیز یه چیزایی میگن، ولی میدونی بعضی میگن آقا خدا رو که در اوج اثبات نمیکنه. باشه، خدا رو در اوج اثبات نمیکنه، ولی اینکه خدایی هست و حالا با این هیت از ویژگیاری که ثابت میکنه، از هر برهانی که نباید انتظار حداکثری داشته باشید. برهان نظم یه مقدار، یعنی چی؟ نه که یه مقدار از خدا، یعنی خدا رو با تکیه بر یه ویژگی هایی. برهان این حدوث مثلا چی؟ حدوث هم بگید، چون برهان ویژه متکلمینه. خدا رو با چه ویژگی اثبات میکنه؟ تمرکزش رو خالق نمیره، تمرکزش رو چیزی میره. ببین میگه برهان حدوث تمرکز اولیش رو بگو، بعد لوازمش رو میشماری. مثل ناظم، برهان نظم تمرکزش میره رو ناظم بودن خدا. برهان حدوث خدا حادثه، خدا محدثه، احداث کننده است. خودش یه قدیمه، یعنی ویژگی قدیم بودن خدا براش خیلی چیزه. حالا قدیم به چه معنا؟ قدیم زمانی، طبق تقریر مرسوم متکلمین قدیم، تقریر زمانی. خب از قدیم زمانی، از قدیم زمانی خدا، حالا اینجا بماند مشکلات. آقا خدا قدیم زمانیه یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بوده خدا نبوده، چی باید بگیم؟
تا بوده خدا
چی بوده آخه؟ زمانم خدا خلق کرده؟ زمان خدا خلق کرده، قبل زمان معنی داره؟ از یه نقطه زمانو خلق کرده دیگه. از نقطه به قبلش رو چی میگیم؟
خدا.
چی میگیم؟ شما میگی تا بوده خدا بوده، ناخداگاه، یه بستر زمانی در نظر میگیری، ناخداگاه. اینا مشکلاتیه که مثلا بعضی از فلاسفه به متکلمین قدیم میگرفتن که آقا قدیم زمانی رو چجوری میخوای تقریر کنی هستن. اینا مشکل داشتن، یعنی همون دعواهای فلاسفه مدرن. من نمیخوام وارد، ولی میخوام بگم خلاصه اینا یه تقریری از قدیم، یعنی تمرکزشون میره رو قدیم بودن خدا. خب قدیم بودن خدا دیگه چه چیزایی در پی داره؟ مثلا علم، حکمت، قدرت، احساس میکنید مثل اون به راحتی اون نظم نیست، جاودانه یعنی ازلی بودن. جاودانه معمولا از اون بر ابدی رو میگن جاودان، از این بر میشه ازلی بودن. این خوبه، احسن. حالا خودت میگی چیزی که ازلی، کل ما ازلی، یجب که ابدی هم باشه. خوبه، اینم تا اینجاش هم خوبه. دیگه چی میگن اینا رو چون گفتن؟ خوبه، کسی که خالق زمانه قاهر بر زمان هم هست، اینا خوبه. ولی لزوما از توش حکمت در میاد؟ علم مثلا میبینید اون برهان نزد بود که یکم علم تا یه حدی که مثلا علم به زمانی هست، ولی علم به معنی که علم به نظام احسن در میاد از توش، از تو این از برهان نزد تا حدی در میومد. البته یه سوالی بود که کی گفته این بهترین نظامه؟ با یه سری تکمیلا میشه تا حد. میخوام بگم نگاه کن، مقتضای هر برهان، اون حیطه‌ای که اثبات میکنه، اون سطحی از خداشناسی که ثابت میکنه متفاوته، درسته؟ به تناسبش اون توحیدی هم که میتونه اثبات کنه متفاوته، درسته؟ مثلا ما توحید داریم، این اصطلاحات رو احتمالاً شنیدید و ما باید امروز هم روش تمرکز. مثلا توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. توحید افعالی خودش قسمت، مثلا توحید در توحید افعالی خودش شاخه بندی داره، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، یعنی یه موقع اصل خلقته، یه موقع تدبیره، توحید در تشریع. ربوبیت یه وقتی ربوبیت تکوینی منظوره، یه موقع ربوبیت تشریعی. توحید تشریعی یعنی آقا ما فقط باید به حرفهای به احکام خدا گوش بدیم. توحید در، میبینید اینا سطوح مختلف توحیده. حالا باید ببینیم آقا برهان نزد چه سطحی از توحید رو ثابت میکنه؟ توحید ذاتی رو ثابت میکنه؟
نه
دیگه، همه یعنی بالا پایین داره. خب حواستون به اینا باشه، درست شد؟ حالا ما با این فضایی که ترسیم کردیم که به نظرم فضای ورود خوب به این بحث اینه که چیکار کنیم؟ به من بگی اون در واقع جمع‌بندی نهایی که میخوام بگم این شکلیه. آقا براهین اثبات خدا، اثبات توحید خدا دو دست است. یه دست لازمه براهین اثبات اصل خداست که اونا رو میبریم جلو، یه دست هم براهین اختصاصیه. تو هر برهان باید روی چیزی تمرکز کنیم که کدوم توحید رو داره ثابت میکنه. توحید مثلا ذاتیه، توحید نمیدونم در خالقیت، توحید در ربوبیت. مثلا برهان نظم بیشتر داره تمرکز میکنه رو توحید در صفات. درست میگی با یه پیش‌فرضی که تو ذهنتون داری. اصطلاح توحید در صفات یه اصطلاح خاصی تو کلامه، من برسم توضیح میدم غیر از این اصطلاحی که تو ذهن شماست. حداقل میشه با برهان نظم توحید در ربوبیت رو تا حد خوبی داره ثابت میکنه. داره میگه ما نگاه کن وقتی داره نظم رو چجوری اینا تقریب کنی، بگی نظم رو در حیطه اصل خلقت اینا که خلقت منظمی داره میره توحید در توحید افعالی در خالقیت. اگه تمرکز رو تدبیر اینا و اداره اینا تمرکز میره رو توحید در ربوبیت. ما بگم همین جوریه. خب اگه تمرکز رو عالم انسانی و تشریع و این که آقا مثلا اینجوریه میره تو توحید در ربوبیت تشریعی، پس این ساختار نهایی که میخوایم بهش برسیم. اما الان من چیکار میکنم؟ قدم اول کتاب محاضرات رو با هم میخونیم، تدریس میکنم، درسته؟ یه نکاتی توش میبینید، میبینید توحید در صفات ما همیشه یه پیش‌فرضی داشتیم از سخنرانی ها و آقای فاطمی ها رحمت الله علیه و اینا، همه یه چیز یه جوری میگفتن، احتمالا تو ذهنتون اونه. بعد میرید اینجا یه چیز دیگه میگن، یه مقدار با این فضاها و با ادله و با اینا آشنا بشید، بعد میرسیم به اون جنبندیه و جنبندیش میکنیم.
مغایرته؟
حالا میرسیم به چیزی توضیح میدم. یه نکته دیگه قبل از ورود به متنم عرض کنم، این که بحث توحید درست ذیل مباحث ذات دستبندیش کردیم، ولی خیلی پیوند با مباحث صفات هم پیدا میکنه، یه جوری بین ایناست. چرا؟ چون از یه جهت خود توحید رو میشه به عنوان یه ویژگی ذات دید دیگه، در صورتی که ویژگی مثل بقیه صفات، مثل علم نیست توحید، مثل قدرت و خدا سمیه، بصیره، عالمه، قدیره، ولی وحدت شبیه اینا نیست. به خاطر همین بعضی از علوم که معمولا این تو فلسفه یکم بیشتر رایجه، تقسیم خوبیه. میگن آقا یه سری میگن یه سری ویژگی ها هست، ویژگی های در واقع خیلی نزدیک به خود ذاته. مثل چی؟ مثل وحدت ذات. مثل چی؟ مثل تشخص و تعین ذات. ذات یه چیز مبهمی نیست. مثلا بساطت ذات، یعنی ذات مرکب نیست، نفی ترکیب. اینا احکام ذاته، تا حدی وجوبم اینجوریه. قدیمم اگه بخوایم بگیم آره مثل اینه، ولی یه سری چیز هست ما خودمون میفهمیم اینا آقا شبیه صفات ماه. مثل چی؟ سمیع، بصیر، علیم، نمیدونم حکیم، حیات. اینا معمولا اینا رو میبرن تو بحث صفات روش صحبت میکنن. اما اون یکیایی که احکامه بیشتر تو این بحثه، به خاطر بعد رابطه اینا با هم. مثلا آقا از وجوب چطور میشه وحدت رو اثبات کرد؟ مثلا میگیم با واسطه بساطت میشه. بدون واسطه بساطت مستقیم از وجوب ممکنه. یکی بگه چرا مثلا میشه، حالا یه بحث دیگه. ولی میخوام بگم معمولا این واژه ها رو نگاه کنید، این واژه ها همون مثل چی؟ مثل وحدت، بساطت. هستید با من؟ این رو باید حواستون باشه. وحدت، بساطت. حالا مثلا قدیم رو میشه گفت، وجوب رو میشه گفت، خصوصا صرافت، صرف الوجود بودن، صرف الشی بودن. این هم یه تشخص، تعین. حال و هوای این احکام. بعد حالا صحبت تر اینه که از کدوم میتونیم پل بزنیم به وحدت. براهین وحدت چیست؟ براهین بساطت چیست؟ براهین وجوب چیست؟ براهین صرافت چیست؟ هر کدوم اینا میشه صحبت کرد. الان تمرکز ما رو براهین کدوم ویژگیه؟ براهین وحدت. چرا وحدت خیلی مهمه؟ خیلی تمرکز رو بساطت و صرافت و نمیدونم قدیم بودن و وجوب و اینا نمی کنیم در ظاهر. یعنی اونی که سؤاله در کلام، چرا سؤال اصلی نمیره رو بساطت، صرافت، نمیدونم بقیه اون احکام ذات؟ سؤال رو کلام مخصوص میره رو توحید. چرا؟
مردم بیشتر مثلا بایی توحید که اثبات
خب الان من صحبت کردم، گفتم آقا برای اثبات توحید خیلی وقتا از همینا استفاده میشه، از بساطت و صرافت و اینا. توحید چه نکته‌ای توش داره؟ متفاوت با اون صرافت و بساطت و نمیدونم تشخص و قدیم بودن و اینا.
همش ثمره
اونوس هم درست دارید میگید. تو شما میگی مردم با این سر و کار دارن، شما میگی نمیدونم چی؟ ثمرش. یه واژه‌ای باید بگید. توحید گره خورده به هدایت. هدایت. اصلا این بحثا برای چیه؟ این بحثا صرفا یه لذت فلسفیه. ببین فلسفه ممکنه خوشش بیاد با این احکام، ببینه بازی که به من که گفتم کدوم از کدوم نتیجه میشه، چه جوریه. این کارا هم میکنم، خوبه، اونا به درد میخوره. ولی الان ما تو کلامیم. تو کلام یادتون باشه کلام برای چی درست شد، میخواد به کجا برسه. گره خورده علم کلام با هدایت. یعنی دین اصلا گره خورده با انسان و هدایت انسان. کلام هم که به طور خیلی قلیل قرار همین دین باشه، گره خورده با هدایت. کدوم ویژگیه که خود قرآن برای هدایت مردم روش دست گذاشته؟ توحیده. خود آیات روایات نگاه کنید خیلی مفصل هست، از بساطت، از تشخص، از نمیدونم صرافت، از همه اینا تو آیات روایات هست. تو آیات یکم پنهانتر، تو روایات آشکارتر، ولی حجم بحث توحیدی آیات و روایات اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. چرا؟ چون توحید خداوند، حالا این توضیح داره که توحید چرا گره خورده با هدایت. خیلی این مهمه. پس واضح شد چرا ما تو این احکام داریم تمرکز میکنیم رو توحید، به خاطر اون هدف اصلی که آروم آروم هم مشخص میشه. همون چیزیه که آخرش مثل امام و آقا تاکید میکنن که آقا روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. روزومن روح بساطت نفی عبودیت خیلی چیز نیست، واضح نیست با چند روح توحید. توحید یعنی چی آخرش؟ آقا انا الله الواحد القهار الصمد. من همون یه خداییم که همه خلقت و تدبیر شما و هدف شما و آخرت شما و بهشت و جنت شما با منه. دنبال چی دیگه میگردید؟ چرا به فکر شهواتید؟ چیه اون آیه که الهه و هواه داره توش؟ چی بودش؟ آیا ندیدی کسی که تخذ الهه و هواه، یه وقتی الهشو خداشو هوای نفسش، یعنی توحیده که تمرکز میکنه تو بنده نه درونت باشی، نه بنده بیرونت، نه بنده هوای نفست باشی، نه بنده ظالمین و جبارین و مستکبرین، نه بنده ماشین و خونه و پول، فقط بنده یک مبدأ. اون مبدأ فقط مبدأ نیست، هم مبدأ خالقه، هم مدبره، هم قایت شما رو تنظیم کرده، هم دستوراتی داده. اون یکیه فقط. واضحه چرا حالا آقا تاکید میکنه اسم کتابش روح توحید؟ روح توحید، نه روح وجوب واجب مثلا، نه، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. این مقدماتی که لازم بود عرض کنم، چون الان اگه اینو بخونی خودتون میبینید، احساس کنید آقا فصل قبل به این فصل انگار ربطی نداشت، فصل قبل انگار خدا رو ثابت کرد، بحثش تموم شد، حالا میریم روی سری بحثای دیگه. نه، این پیونده اینجوری برقرار میشه. خب الفصل و ثالث از توحید و مراتب، و خود ایشون هم همینو میگه، ولی همین توضیحاتی که دادم. یحتل توحید المکانت الاولیا فی الشرایع سماویه، میگه در شرایع سماوی، در ادیان آسمانی، توحید یه جایگاه خیلی خاص برای فکانه اول و کلمت فی تبلیغ رسول الدعوه توحید. توحید یه اولین کلمه دعوت به توحیده. راست میگه، پر آیات و روایاته که آقا من یه حرف دارم، مثلا من برای این، همش رو توحید نمیاد. منطقنش این بود که اولین کلمه چی باشه؟ نه، اولین کلمه از جهت منطقی عقلی این بود که اثبات اصل واجب باشه. ولی چرا خیلی تمرکز خود قرآن رو اصل واجب نرفته؟ چون فطرت انسان ها اصلا بحثای مختلف داره، ولی اصلا این که واضحه، اینجوری این که واضحه، ولی این که حالا اونی که هست یکیه یا نه، اون یکی فقط خلق کرده یا تدبیرم میکنه، دستوراتم داره، اینا محل بحثای اصلیه. این خیلی نکته مهمیه ها. خود آقام تو کتاب طرح کلی خیلی جالب میگه، میگه چرا علمای ما برای تبلیغ دین، چند بار خوندم و الان براتون، از اونجایی شروع نمی کنن که انبیا شروع کردن. انبیا از چی شروع کردن؟ از توحید شروع کردن. ما میریم از این سری بحثای جزئیه، مثلا کجا بود؟ نه، توحید رو شروع کن. بس توحید میشه نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظامات اجتماعی. بست توحید میشه نظامات اخلاقی. تمام نظامات زندگی بشر، روحی، معنوی، علوم انسانیش باید بست چی باشه؟ توحید باشه. بعد خود ایشون میگه، دو تا آیه میاره، میگه نهاکم، میگه و ما ارسلنا من قبل که من رسولن الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. ببین، ما ارسال نکردیم قبل از تو هیچ رسولی، یا الا این که وحی کردیم که لا اله الا انا فعبدون. نتیجه اون توحیدم چیه؟ فعبدون. عبادت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. یعنی من یکیم، فقط از یکی باید اطاعت کنی. یعنی توش یه حرف داره. یا آیه دیگه، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادت خدا و اجتناب از طاغوت. میبینید توحیده که میرسونه سری به بت‌شکنی، سری به نفی استکبار، سری به همون روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. ولعجل ذالک یجب علی الهی التركیز علی مسئله توحید. میگه باید رو مسئله توحید تمرکز کنیم. خود ایشون هم میگه که تو پنج مرحله، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در عبادت. این پنج تا بحث توحید معروف تو کلامه. شاید ما بخوایم بهتر دستبندی کنیم بتونیم، ما مثلا به دستبندی بهتر چیه؟ این پنج تا معمولا تو کلام همینجوری میاد. چی شد؟ ذات، صفات، به ترتیب ذات، صفات، خالقیت، ربوبیت، عبادت. ذات منظور چیه تو کلام؟ توحید در ذات. الان میخونیم دو تا معنا برای توحید در ذات میکنن. نکته جالبی داره عرض میکنم. معنی اولش رو میبرن به سمت بساطت، یعنی همون کاری که فلاسفه کردن، گفتن آقا نگاه کن، برای پل زدن از اصل خدا به توحید یه واسطه عدم ترکیب لازمه. اینا نیومدن عدم ترکیب رو جدا کنن، گفتن آقا توحید دو معناه. یه معناش رو کردن بساطت، یه معناش هم همون توحیدی که ما از توحید چه انتظاری داریم؟ توحید در ذات. میخوام بگم خدا یکیه دیگه. خب این توحید در ذات. توحید در صفات و اینا چی گفتن؟ ما توحید در صفات معمولا چیا شنیدیم؟ چه انتظاری داریم؟ آها، مثلا ما میگیم همه صفات کمالی برای خداست و نفی همه صفات نقص از خدا میشه و تو اون اوجی که خدا این صفات رو داره هیچ کی دیگه نداره، درسته؟ این انتظار طبیعی ما است دیگه تو توحید صفاتی. ولی تو کلام روی یه چیز روی یه نکته خیلی انگشت میذاره، اونم به خاطر دعوای اشعار معتزله به این سمت رفته، اونم این که آیا صفات عین ذاته یا زائد بر ذاته. این شد توحید صفاتی. تو کلام میگن توحید صفاتی یعنی این که شیعه معتقده به توحید صفاتی هست یا نیست؟ هست دیگه، چون میگه تمام صفات عین ذاته، پس تو اونجا تو اون نقطه وحدت داره. اما اشاعره چی میگه؟ میگه صفات زائد بر ذاته، پس صفات وحدت نداره. شما احساس می‌کنید آقا یه بحث فرعی بود، بحث اصلی توحید صفاتی این نبود، ولی تو کلام به این میگن توحید صفاتی. واضح شد؟ اما مثلا تو خیلی جاهای دیگه میگن آقا مثل لا اله الا الله هست. لا اله الا الله اشاره به توحید چی داره؟ طبق بعضی تفسیرها اشاره به توحید ذاتی داره، طبق بعضی تفسیرها مثلا الوهیت رو به معنای یه وقتی ربوبیت گرفتن، مثلا لا رب الا الله. این چی؟ فرض کن لا اله الا الله ما بگیم آقا اشاره به توحید ذاتی داره، لا رب الا الله چی؟
افعالی.
اون میشه افعالی، چون ربوبیت یکی از صفات فعل. لا عالم الا الله، لا سمیع الا الله، لا بصیر الا الله. احساس میکنید شما حستون اینه که توحید صفاتی این شکلیه، ولی توحید صفاتی تو کلام فقط میره رو اون مسئله خاص عینیت با ذات یا غیریت با ذات. توحید فعل خالقیه، منظورش هم توحید فعل خالقیه چیه؟
فقط خدا
خالقه. یعنی کدوم مرحله از توحیده؟ یه ویژگی مهم از ویژگی های توحید افعالیه. مبدع خلق خداست. حالا بعضی میگن مبدع خلق خدا هست، ولی دیگه بقیهش رو گذاشته به اختیار ما. به خاطر ما میریم سراغ چهارمی مرحله، میگیم توحید در ربوبیت. یعنی علاوه بر این که تو مقام فعل خلق کرده، ربم هست، مدیرم هست، تدبیرم میکنه. پنج چیه؟ توحید در عبادت. حالا که خدا خالقه حدوثن و بقائن، یعنی هم خالق هم رب، حالا تو فقط باید خدا رو عبادت کنی. که اینجا دعواهای با مثلا وهابی ها اینا رو مطرح میکنن که آقا اونا میگن عبادت، اونا میگن توحید در عبادت، ولی میگن زیارت و نمیدونم توسل و اینا منافی توحید در عبادته. ما میگیم اینا منافی نیست. زیل هر کدوم از اینا با یه گروهی دعوا میکنیم. مثلا زیل توحید در ذات با کی دعوا میکنیم؟
با اشعره.
نه دیگه، همه که توحید در ذات رو که فضای مسلمین قبول دارن. کیه که قبول نداره توحید در ذات؟ مسیحیت. توحید در صفات با کی دعوا؟ با این تقریری که تو کلام هست با کی دعوا میکنیم؟ با اشاعره. توحید در خالقیت با کی دعوا میکنیم؟ کیا هستن که دو تا خالق دارم تقلب میرسونم؟ نه مسیحی ها که دو تا خالق، یه گروه دیگه هم میگم دو تا خالق. مسیحی ها تثلیثی هن، تمرکزشون هم میره رو تثلیث ذات، ولی یه گروه دیگه هستن. نه، اونایی که میگن نشنیدید خدای خیر خدای شر؟ شنیدید همتون؟ حالا خیلی ها، خیلی گروه هستن اینجوری هستن، وثنیه بهشون میگن، یعنی دو خدا قبول دارن، دو خدای خیر و شر. اما میرسیم میخونیم همین رو میخونیم دیگه، یعنی به دو در واقع ثنویت ثانی تو بعضی از چیزها حالا تعبیرهای مختلفش رو میخونیم. توحید فعل خالقیت دوامون با اون. الان همین امروزه خیلی از انقلابی ها نشیده بیان جبهه حق باطل، بعد ازشون بپرسه خدای جبهه باطل کیه؟ مد شده دیگه، جبهه حق نبرد حق و باطل، جبهه حق و باطل، خدای جبهه باطل کیه؟ مثلا میگن خدای جبهه باطل ابلیسه، میگیم بابا خدای ابلیس کیه؟ خود خداست دیگه. یعنی خدای ما هم خدای جبهه حق هم خدای جبهه باطله، ولی ولی به اون باطل اونا راضی نیست، اما خدای اونا هست. کی به اونا قدرت میده کار باطل بکنن؟ خداوند. بعد اینجا یه سری چیزا پیدا میشه دیگه، یه سری کلی شبهه. چی مثلا؟ آقا این همه ظلم و شر و قتل و غارت، خدا خالق اینا هم هست؟ میگیم خدا به یه معنا خالق اینا هست، یعنی قدرت اینا رو خدا داده. بعد میگیم یعنی راضی هم هست؟ میگیم نه راضی نیست. بعد اینا دعوای چی میشه؟ جبر و اختیار. آقا جبر شد، اختیار شد، دعوای جبر و اختیار اینجا مطرح میشه که خلاصه ما تو توحید در خالقیت مقابل اون دوگانه پرستاییم و تو توضیحش میشه امر بین الامرین، نه اشاعره نه معتزله. اشاعره میگن جبر، مثلا معتزله میگن اختیار. توحید فر ربوبیت تو اینجا مقابل کیم؟ در مقابل خیلی ها که میگن خدا عالم رو آفرید ولی بقیهش دیگه دست ماه. مثلا نشیده تو غرب میگن ساعت ساز نام چی چی سمپل کجاست؟ خدا مثل یه ساعت سازیه، ساعت رو درست کرده، تنظیم کرده، دیگه ولش کرده دیگه. ساعت ساز که تو مسیحیت اینا رو خیلی ها دارن، تو فضای اسلامی، تو فضای مشرکین، فضای مشرکین چند تا آیه داریم که آقا خیلی از مشرکین نمیگن خدا نیست. فرق دقیق کفر با شرک چیه؟
نه
اون معنی لفظیشه، کفر کفره پوشوندن، داره معنی لفظیش میگه. نه تو دستبندی اجتماعی کفر معنی مثلا اخذ به کلمه کلا میگه اصلا خدایی نیست. شرک مثلا یه مرحلهش اینه که خدایی دو خدا هست، یه مرحلهش اینه که همون مثل قبلیه، یعنی دوگانه پرستا، یه مرحلهش اینه که میگه نه خدا خلق کرده ولی دیگه تدبیر با خدا نیست. مثلا شرک در مثلا فرض کن تدبیر تشریعی داره. حالا میگم بحثی داره اینا رو هر کدوم چی میگن ممکنه برن تو دسته شرک در خالقیت یا شرک در ربوبیت. ربوبیت هم دو دسته است، شرک در ربوبیت تکوینی تشریعی. بعضی میگن خدا نمیتونه کاری کنه، ید الله مغلوله، این میشه شرک در یا کفر در چی؟ ربوبیت تکوینی. یه عده میگن آقا من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، ولی به این حرفا، به دین، به احکام اینا عمل نمی کنم، این چه شرک در ربوبیت تشریعی. آخرش هم که توحید در عبادت، دعوای ما با خصوصا چیز میشه وهابیا مثلا آوردن. این فضای کلیه این قسمت و این درس بخویم حالا با هم. میگه آقا بخون دیگه صفا. من سعی کردم اولش یه دسته به ذهنتون مرتب بشه کل این بحثا چیه. خب یک از توحید فضات، توحید فضات همین اولش نگاه کنید یه چیز عجیبی میگه که خیلی نمیفهمید. الان بهتون توضیح میدم، اول بفهمید که نمیفهمید، بعد توضیح بدم که چرا ریشش چیه. توحید فضات شما انتظار چی دارید به من بگید؟ انتظار دارید بگید آقا خداوند یکیه دیگه، مثلا دوتا خدا نیست؟ یا انتظار دارید بگه خدا مرکب نیست؟ کدوم انتظار دارید؟ خدا یکیه یعنی چی؟ یعنی یه مثلی نداره، یه نظیری نداره. لم یکن له کفواً احد. اینو انتظار دارید علل قاعده دیگه؟ همین انتظار دارید. آدمای عادی که مثلشون ذهنشون خراب نشده اینو انتظار دارن. ولی نگاه کنید همین اولش چیزی میگه که تعجب میکنه، میگه یعنی به توحید فذات امران. میگه ما دو تا امر از توحید اراده میکنیم. الاول ان ذاته سبحانه بسیط لا جزء له. معنی اول توحید اینه که خدا بسیطه و جز نداره، مرکب نیست. نه 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 رفتی به اون کمک اینا نداره. چرت و پرت داری میگی؟ اصلا رفتی به اون نداره، چرت و پرت فرشته داره.
نه
اون یه جای دیگه است، اون میره تو خالقیت و اینا. نه نه اینجا میگه خود ذات، ببین ان ذاته سبحانه بسیط لا جزء له. خود ذات خدا بسیط جز نداره. یعنی چی جز نداره؟ مثلا ترکیب از، مثلا ما تو درباره انسان میگیم چی؟ حیوان ناطق مثلا، درسته؟ میگه این معنی توحیده، این که خدا جز نداره توحید. یعنی این آدم احساس کنه این که شد حکم بساطت، که رفتی به حکم وحدت نداره. شما چرا میگی توحید یه معناش چیه؟ بساطته. بعد وثانی یعنی معنای دوم. انگار دو تا معنا از توحید داریم، توحید به معنای بساطت، توحید به معنای ثانی ان ذاته تعالی متفرد لیس له مثل. اینو انتظار داشتید دیگه از اول؟ ذات خدا متفرده، لیس له مثل ولا نظیر. بعد میگه تازه بر پس ایشون توحید و یعنی خیلی از متکلمین شیعه این کارو میکنن، خیلی وقتا اهل سنت این کارو نمیکنن، یعنی کردن از شیعه یاد گرفتن. دیششون بعد میگه به یه حدیث از امیرالمومنین. پس اول احساس کردید یکم یه جوری شروع شد، نچسبید. گفت توحید دو معنا داره، یه معنا بساطت، یه معنا وحدت. شما میگه وقت بساطت رو میفهمم، وحدت هم میفهمم، ولی چرا توحید به این دو معنیه؟ خیلی نمیخوره انصافا. این ریشش یه حدیث از امیرالمومنینی که الان میخونم. حالا میگه و قد یعبر عن الاول به احدیت الذات و عن الثانی به وحدانیت الذات، وحدانیته. یعنی میگه به اولی میگیم توحید احدی، به دوم میگیم توحید واحدی. میگه با بدبخت شدیم، خود همین توحید دو معنا بود یکم نچست بود، تازه به اولیه که به ساتته میگه احدی، به دومیه که همون توحید خودمونه میگه واحدی. چرا داره این کار رو میکنه؟ اصلا فلاسفه اینا این کار رو نمی کنن. فلاسفه قشنگ یه فصل میارن درباره بساطت، اسمش هم نمیدونم وحدت و احد و اینا نمیذارن. یه حکم داریم بساطت، از اون بساطت چی رو ثابت میکنن؟ وحدت رو. ولی اینجا گفت توحید ذاتی، بعد دوتا معنا کرد، یکیشو گفت بساطت، یکیشو گفت همون وحدت. به بساطت گفت توحید احدی، به وحدت گفت توحید واحدی. یعنی تو دل اینم یه تمایزی بین احد و واحد گذاشت. واضح؟ نه واضح شد تا اینجاش؟ احساس میکنه آدم خیلی دیر رفته، ولی الان میخوام رفتارش کنم. صبر کنید، یه حدیث از امیرالمومنین داریم که جلوتر میاد، اصلا حدیث خیلی پایه‌ای و معروف شده، متکلمین گیر دادن به این حدیث، یعنی با این حدیث کل کلامو دسته‌بندی کردن. بابا حالا اینقدر هم نمیخواست، این همه احادیث دیگه هم داریم، شما چرا این حدیث رو اینقدر دیگه؟ حدیث غلط نیست، خیلی خوبه، خیلی درسته، فقط حرف اینه. اگه اشتباه نکنم این حدیث همونیه که تو جنگ جمله دیگه ها، الان یه لحظه شک کردم، فکر کنم این همون ماجرایی که از تو جنگ جمل یکی میاد از امیرالمومنین میپرسه درباره توحید وسط کار، بعد بقیه میگن بابا وسط جنگ وقت گیر آوردی، حضرت میگه نه بابا ما اصلا برای همین چیز داریم میجنگیم، این حدیث است که آقا توحید چیه؟ حضرت میگه آقا دو تا معنا از توحید، حضرت فکر کنم وسط جنگ. خیلی جالبه دیگه، امیرالمومنین جامعیتشه وسط همین جنگ، صفحه اینه کدومه، یکی از پسرهای امیرالمومنین براش یه مثلا نوشیدنی میاره، فکر کن خون و عرق و زخم و اینا، خستگی، شیره رو حضرت کن تصویر کن تو اون وضعیه، حضرت شیره رو میخوره میگه خیلی خوشمزه بود، اصلش برای اصل فلانجا بود، نمیدونم مثلا اینه شیرش برای فلان شیر. بعد یهو هم میگن آقا شما وسط جنگ و خون و اینا دارید میگین من اصل، الان مثلا به شوخی اصل کجا خانساره و نمیدونم شیرش هم شیر شطور ماده فلان ساله است، شما اینا رو از کجا میگی؟ بعد حضرت میگه الله تو تحوای کلام اینه که مثل خداوند که لا یشغله شأنون شأن، ما اینجوری خلاصه آقا بر من فلان دارم میجنگم وسط خون و خون ریزی، میتونم عمیق‌ترین حرفای عاشقانه هم بزنم، میتونم طعم غذا رو بفهمم از کجاست، مثلا بفهمم غذا شورشه، شوخی میکنم، این چیزای خیلی بی ربط به هم. این امیرالمومنینه وسط جنگ الان داره توحید درس میده، میگه دو تا معنای توحید اما وسط جنگ ما یادم میره خدای حق میدید سطفاً باور کنه، یعنی این همون چیزیه که موقع مرگ میریزه و با آدم تو قبر دیگه نمیاد دیگه، مفاهیمی که فقط ذهنی باشه و تثبیت وجودی نشده باشه. حضرت میگه دو تا معناست، فعمل لذان لایجوزان علی، دو تا معنا از توحید گفتن چه جایز نیست. فقول و دیگه نمیخونم جزئیاتش، اینه که خودشون صفحه 52 این حدیث رو آورده، کاش همین اول میآورد، من دارم همین اول میخونم. میگه وحدت عددی و وحدت مفهومی، وحدت عددی و وحدت مفهومی برای خدا جایز نیست. خود این وحدت عددی چیه؟ تفاسیر مختلف شده، بحثای مختلف شده، خیلی بحث جالبیه که میگن آقا خدا یه چیزی نیست که بتونی فرض کنی دوتا باشه و فرض معقولی باشه، حالا بگی که دوتا نیست و مثلا یکیه. خدا واحده، نه اینکه عدد یکو بتونی بهش نسبت بدی، چون به چیزی میتونی عدد یکو نسبت بدی؟ عدد که بشه زمینه نسبت دادن دو هم باشه، حالا دور بگی نه دوتا نه یه دونه. مثلا من دوتا چه میدونم مثلا کیک نمیخوام، یه دونه میخوام، یعنی اقتضای دوتا داشت. این یعنی چی؟ خدا وحدت داره ولی وحدتش عددی نیست. مثلا متکلمین تلاش کردن توضیح بدن، فلاسفه اینا، مثلا یه مثال براتون بزنم، شما اگه فلسفه بخونید، فلاسفه اصرار دارن که عدد یه عرضه، عرضم کمه، کم 9 تاست، ببخشید عرض 9 تاست، یکی از عرض کمه، عددم یکی از انواع کمه، 1 2 3 4 5. ولی از اون بعد وحدت میگن آقا وحدت یه وقتی اگه به معنای عدد یکه اون عرضه، ولی وحدت اگه به معنای تو، بعد حالا مراتب وحدت و اصلا باب واحد و کثیر تو فلسفه برای همین درست شده. من این جلسه میخوام بهتون نشون بدم که اصلا فلسفه اسلامی یه سری سوالات خداشناسی مطرح شد، به تدریج گفتن آقا برای اینکه این خوب عمیق حل شه باید بریم یه سری مقدمات رو حل کنیم، یا اون شد یه فصل تو فلسفه. نشیدید میگن فلسفه الهیات به معنی العام، الهیات به معنی الاخصه، الهیات به معنی العام یعنی کل، به کل فلسفه میگن الهیات. مثلا بدایه و نهایه 12 مرحله مگه نیست؟ به کل این 12 مرحله میگن الهیات، الهیات به معنی العام، ولی به یه فصلش به طور اخص بازم میگن الهیات در مقابل بقیه، که میشه الهیات به معنی الاخص. به کدوم مرحله است؟ مرحله 12. مرحله 12 مگه چیه؟ خداشناسی. و من به شما بگم اگه واقعیت فلسفه تو یونان رو کاری ندارم، واقعیت رشد فلسفه اسلامی رو بخواین، فلاسفه ما دغدغه‌شون به طور اخص روی الهیات به من الاخص بوده. مثلا ذهنشون درگیر بود آقا مثلا خدا واحده، به همین که دارم میگم خدا واحده بالعدد نیست یعنی چی؟ حضرت علی داره میگه دیگه، اینا قالب که میگم، یعنی 100% فلاسفه اسلامی همه چی هم فلاسفه اصلی ها، من از فرعیه نمیدونم ابن میمون برای من پیدا کنید بگید، اون نمیدونم یهودی بود و اون چی چی رو بارا ول کنید. فلاسفه اصلی یعنی بوعلی، شاگردان اصلیش، شیخ اشراق، نمیدونم ملا صدرا که دیگه پدر همه اینا چی هم. حالا بعد میگن اون چهار امامی اون فلانه، مهم این که آقا خلاصه مهم نیست، میخوام بگم این دعوا توش وجود داره که اصلا من قبول ندارم اون حرفا رو، ولی حالا خلاصه دیگه روایات امیرالمومنین که همه قبول داشتن و توحیدی ترین روایات اسلام، حتی از روایات رسول الله هم توحیدی تر، به من از قرآن هم توحیدی تر، یا دیگه از قرآن توحیدی تر چجوری میتونه باشه؟ نکتهش اینه که امیرالمومنین تنها معصومی بود که مأمور به افشای اسرار بود، به اصطلاح میگن مأمور به باطن بود، نه به ظاهر، نه یعنی علاوه بر ظاهر مأمور به باطن بود. احادیث مختلف داریم که رسول الله به امیرالمومنین گفته انا، میگه من مأمور به تنزیلم و انت یا علی مأمور به چی؟ تعویلی. میگن مأمور به تعویل، مأمور به باطن، مأمور به کشف اسرار. خشنون فی ذات الله درباره امیرالمومنین داره، مثلا خطبه توحیدی امیرالمومنین. و حالا قرآن بیان جامع، یعنی یه جوری میگه که اون عوامم خیلی اذیت نشه، اون مطالب عمیقم داره، ولی امیرالمومنین اون مطالب عمیق و تصریحی تر گفت، واضح‌تر، آشکارتر، چون مأمور به این بود و در آخر زمان هم حضرت حجت مأمور به اینه. حالا عرضم اینجاست، امیرالمومنین فرمود خدا وحدت عددی نداره. فقول القائل واحدون یقصد بهی باب الاعداد فهذا ما لا یجوز، لنما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، اما ترا انه کفر من قال انه ثالث و ثلاثه. این چی الان چی داره میگه؟ کسی که بگه خدا مثلا ثالث و ثلاثه که یعنی یکی از ستاست، خب این که معلومه کفره، این چه ربطی داره که بگیم خداوند وحدتش عددی نیست؟ حالا متکلمین جواب دادن، فلاسفه چیکار کردن؟ فلاسفه تمرکز کردن مثلا عدد چیه، یک به عنوان عدد با وحدت به عنوان یه صفت چه فرقی داره؟ میگید آقا چی داری میگی؟ میگم برای اینکه بفهمی چی دارم میگم، یه مرحله از مراحل 12 گانه فلسفه باب چیه؟ واحد و کثیره. یه باب دیگهش باب جوهر و عرضه. تو باب جوهر و عرض، ذیل عرض، ذیل مقوله کم، ذیل کم در واقع غیر قار منفصل میان میگن عدد یعنی چی و یک به عنوان عدد یعنی چی تو باب جوهر و عرض، ولی تو باب واحد و کثیر تمرکز میکنن رو وحدت به غیر از اون معنایی که عدده، براش کلی تقسیمات میدن، وحدت حقه حقیقیه، وحدت چی، وحدت چی، وحدت چی، همه این فرصون دو باب از فلسفه از اون دوازده تا باب برای اینه که آخرش رو بفهمی ته تهش که این حدیث رو بفهمی. خدا وحدت عددی نداره، وحدتش غیر عددیه. مثلا یکی دیگه حضرت میگه قول و قائل هو واحد من الناس یرید بهی انو من الجنس فهازا ما لا یجوز لانه تشبیه و جل ربنا و تعالی عن ذلک. در واقع اینجا هم حضرت داره وحدت مفهومیه رو نفی میکنه. وحدت مفهومیه چیه؟ دوباره میخوام بگم ببین متکلمین همینجاها یه بحثای جسته گریخته کردن، ولی فلاسفه چیکار کردن؟ گفتن آقا اینجوری نمیشه، جسته گریخته نمیشه، باید بریم ریشه ی ریشه، اصلا ببینیم عدد چیه، وحدت عددی چیه، وحدت مفهومی چیه، جنس، نوع، اینا چیه، که حالا بفهمیم حضرت چرا میگه خدا وحدت عددی نداره، وحدت مفهومی نداره. بعد این بحثا شد مباحث مقدماتی فلسفه. مشکل چیه؟ الان من خیلی دیدم فلسفه که میخونن اولش بسم الله الرحمن الرحیم وجود نمیدونم اصیل ماهیت نداره، اونجا هم وحدت، اونجا کثرت، طرف میگه خدا اینا چیه، به من چه ربطی داره؟ به من بگی باید فلسفه رو برعکس درس بدیم. یعنی اول بابا آخرش توضیح بدی، یعنی همون راهی که مثلا شما برید حکمت اشراق بخونید. حکمت اشراق چیه؟ از اولش میگه آقا نور همه جا رو پر کرده، نظام نوری. شما میگه آقا من به خدا یه چیزی زده ها، مثلا نور چی همه جا رو پر کرده، چی داری میگی؟ بعد نمیدونی بابا این تمرکز کرده رو الله و نور و سماوات و الارض، آیه قرآنه. متکلمین خیلی هاشون میگن الله، متکلمین که میگم یعنی متکلمین معمولا اهل سنت ها، حالا یه مقدارم قدمای شیعه هم اینجوری بودن، الله و نور و سماوات و الارض، اسناد الله و نور و سماوات، الله و نورون، این اسناده حقیقیه یا مجازیه؟ خدا حقیقتا نوره یا مجازن نوره؟ ظاهرش اینه که مجازی، راست میگه آقا الله و نور، چون پیش فرض اینه که نور که همین نوره، خدا داره خودشو تشبیه میکنه به نور، بگی مثلا اینجوری. بعد میری جلوتر میری جلوتر میبینی بعضی از بزرگان همون موقع ها از متکلمان اهل سنت مثل غزالی و از شیعه مثل بعضی از بزرگان گفتن آقا نور تو اینجا حقیقت نور منظوره، نه نور دنیایی. حقیقت نور چیه؟ همون مبنایی که بعدن اسمش شد الفاظ وضع شده برای ارنش دیدینو، الفاظ وضع شده برای ارواح معانی، یه مبنایی شد بعدها. یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی میگیم نور
از اینا میشه تا
منظور اولش اونی که اسم نور رو گذاشت، نور چی دید؟ آتیش رو دید مثلا، نور ماه رو دید مثلا. ما امروز به این لامپا میگیم نور، واقعی میگیم نور یا مجازی میگیم نور؟ ما واقعی میگیم نور، ولی اونی که وضع کرد اصلا تصویری از این نداشت داشت، پس چرا ما حقیقی اجازه داریم بگیم؟ چون میگیم آقا اصلا یه مبنایی داریم، وضع یه لفظ برای یه معنا، برای یه مصداقی که اون معنا تو اون مصداقه نیست، برای اون تجسده نیست، برای روح معناست. روح معنا چیه؟ میگیم مثلا نور یه نکتهی توی اون نور ماه یا نور آتیش دید که گفت نور، یعنی چیزی که خودش به ذاته روشن میکنه بقیه چیزها رو، ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره. حالا بخواهم خیلی خفنه با کلاس بگیم، اگه این باشه، اگه این مبنا درست باشه با همینا، واقعا الله و نور واقعا و پدر جد نورون دیگه، درسته؟ حالا شیخ اشراق گفت اگه قرآن میگه الله و نور، بعد رفت کلی روایات، من این روایات رو اجمالا جمع کردم تو درسای معادم خیلی خوندیم، تو روایات شما فقط کافیه نور و النور رو تو روایات سرچ کنید ببینید چقدر نتیجه میاد. میگه عرش خدا نوره، اون سوری که حضرت اسرافیل میخواد بده اون نمم نوره، این نوره. بعد میگه تو بهش بند کفش مؤمنین نوره، منابرشون بر منابری از نور میشینن، نمیدونم اجسادشون نوره. حضرت صدیقه طاهره از رسول الله میپرسه که اونجا لباسای بهشتیا چیه، حضرت رسول میگه اونجا لباس مؤمنین از نوره، کافرین حفاتن اوراتن، یعنی لخت و اوران خلاصه، ولی مؤمنین نوره که از تلالو نوره جسمشون پیدا نیست. هی نور 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 نور. خب بابا یکی اومده اینا رو جدی گرفته، شما نخوندید، شما رو بعد نخوندید، اصلا خیالتونم راحت احساس می‌کنه آقا شیخ اشاب بیکار بوده، چرا این کارو کردی؟ خوشت اومده از نور، بعد میرن دنبال ریشه میگردن. بله ایشون رفته مثلا حرفای نمیدونم فلاسفه قبل از اسلام خونده که اونا میگن نور و ظلمت، اومده بابا این همه روایت ما درباره نور داریم، قرآن هم میگه الله نور السماوات، اینو ول میکنی، طرفم صبح تا شب قرآن مثلا تو احوالش از قرآن میخونده روایت میخونده، اینا رو ول میکنی، میگی نه رفته حتما از نمیدونم کیخسرو فلان تو. بابا حالا بله اونم که میگفته شاید اونم تحت تعلیم انبیا هم اون حرفا میزد. آخه بعضی جالبه میگن که مثلا فلاسفه و عرفا، حتی متدبر متکلمین هم خیلی اینو میگن ها، تحقیقات اروپایی ها، اروپایی ها درباره متکلمین میگن، خود متکلمین درباره فلاسفه و عرفا میگن، یعنی هر کی درباره اون یکی میگه آقا اینا رو از علمای قبل از اسلام گرفتن. بابا خیلی از اون مثلا ندیدید میگن آقا یه چیزی تو قرآن هست شبیه این تو تورات هست، پس قرآن از تورات گرفته، پس پیامبر یه آدم زرنگی بوده، خیلی باهوش بوده، به همه اینا مسلط بوده، یه چیزی جمع کرده، اصلا نبی نبوده. نگیدن حرفو میزنن، درباره خود اسلام و پیامبر هم حرفا رو میزنن. به صرف چی؟ همشون استدلالشون یه چیزه. یه محتوا پیدا میکنن که قبلا بوده، میگن این از اون گرفته. خب کی گفته این از اون گرفته؟ شاید، یعنی این احتمال منطقی هست. جفتشون از یه منبع گرفتن که ما میگیم اون منبع آسمانه. یعنی خدای دینه. حالا بله خیلی جاها ممکنه تحریف شده باشه، نصفش مونده باشه، نصفش خراب شده باشه. به خاطر همین خیلی از حرفای این بزرگان که شبیه ممکنه قبلی‌ها باشه این نکتهشه. و حالا یکی مثل شیخ اشراق پیداش، شما حالا فلسفه شیخ اشراقو می‌خونی، شروع می‌کنه یه سری مقدمات توضیح میده، مثلا میره تو ماهیت، بعد میگه ماهیت نورش، شما میگه اینا چیه من نمی‌فهمم، کجای دین ماهیت اومده؟ شیخ اشراق چی شد رفت سراغ این چیزا؟ سوال بود الله نور السماوات، کلی چیزا تو دین گفته نور، من چجوری اینو تحلیل کنم؟ نشست کلی فکر کرد، فکر کرد دید آقا علل قاعده بخواد استدلال عقلی بیاره اینجوری میشه. بعد تو آخرای فلسفه‌ش هم گفت خدا نورالانواره، کل عالم هستی رو به یه نظام نوری توضیح داد، گفت بعد یه سری اصطلاحا گذاشت، نور ساطع، نور اسفهبودی، نور نمیدونم برازخ نوریه نمیدونم. بعد چون میگه آقا یه آدم بعد اینجوری میگه، میگن نگاه کن همینجوری نشسته بافته یه سری اصطلاحا گذاشته، این نمیفهمه بابا از روز اول آقا تو این غلط میگه، بسم الله تو بیا بگو ببینم الله نور و سماوات و 60 تا روایتی هم که درباره نور داریم تو اینو تحلیل کن، همش رو میگه مجاز. این شد دین فهمی؟ این شد دین فهمی؟ ملا صدرام همینطور، ملا صدرام داره میبینه آقا این گفته وحدت عددی نیست، وحدت مفهومی نیست، بلکه مثلا فلانه. خب من چجوری توضیح بدم؟ باید توضیح بدم آقا عدد اصلا چیه، چه فرقی با بعد میشه، بعد اونا رو شما از اول میخونید میگید خب چیه، به کجا، چه ربطی داره؟ به من بگید یه کلام. خیلی از بزرگان که میگن یه کلام خوب قبل از فلسفه بخونید، برای همینه در واقع کلام از کجا شروع میشه، همین هم داریم میخونیم، از چه بحثی شروع میشه، از توحید. فقط بشه کلام درست بخونی، کلام مرسوم موجود فقط ظاهر متن رو بخونی کافی نیست، من هی سعی دارم اینو توضیح بدم. بس یه کلام درست بخونید که حالا ما تلاش کردیم، حالا یه در عرض مثلا 20 جلسه شد، ولی یعنی میشه ایشالله، ولی چند ساعت شد نمیدونم، فکر کنم یه 30-40 ساعتی شده به ظاهر عددیش 20 جلسه شد، به ساعتش 40-50 ساعت شد. این 40-50 ساعت کمک میکنه که آها اینا این سوالا بوده که متکلمین همینجا سعی کردن یه توضیحات دستخوشی کسته‌ای بدن، فلاسفه گفتن نه آقا این چیز نیست، این راضی نمی کنه عقلو، کافی نیست. بد نیست برای یه عده خوبه ها، ولی کافی نیست. ما می خواهیم خیلی دیگه مطلب خشخاش بذاریم عقلی محض باشه، باید دقیق بریم ببینیم عدد چیه تا این حدیث رو بتونیم معنی کنیم. حالا بعدش حضرت چی گفت؟ حالا اما لذان ثابتان لهو تعالی، اون دوتا معنای توحید هر یک کسی اون دوتا رو اداده کنه غلطه، اما اون دوتایی که درسته بسا بله نه این عبارت رو بخونیم، این عبارت های سبحانی بود، این عبارت حضرت اینه، اما الوجهان لذان یثبتان فی فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه. این یه معنا، معنای دوم و انه عز وجل احدی المعنا. ببین معنای اول هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه، معنای دوم انهو احدیل معنا که لا فضت و زنده لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. این اون دوتا معنایی که میشه گفته، اینا این دوتا معنایی که میشه گفته گرفتن آوردن اول توحید گذاشتن. توحید دو معنا داره. کار قشنگی کردن یا نه؟ نکردم. حضرت داره وسط جنگ به اون عربی توضیح میده، داره میگه اگه کسی واژه توحید رو بگه اینا رو ارائه بکنه اشکال نداره، نه اینکه حتما خوبه باید این کارو کرد. واضحه چی میگم؟ ما به نظرم کاری که فلسفه گرام قشنگتره، گفتن آقا بابون فعل بساطت نفی ترکیب، بابون فعل وحدت، یعنی اول اثبات واجب الوجود، بعد اثبات بساطت و نفی ترکیب، بعد اثبات وحدت. اون خیلی سرراستر و واضح‌تره. اینم سعی کردم توضیح بدم. حالا ایشون شروع میکنه میگه آقا براهین بر بساطت چی هست؟ خودش میگه البرهان علا بساطت ذاتهی، همون صفحه 49، براهین علا بساطت ذاتهی. شما میبینید بالا تیر زده توحید به ذات، پایین زده البرهان علا بساطت ذاتهی. توضیحش چیه؟ بابا بحث ما تو وحدت بود، شما چرا یادتون سراغ بساطت؟ توضیحش هم میکردن. و این زرنگی آیه سبحانیه. در واقع اون دقت عقلی رو تو فلسفه دیده که قبل از اینکه وحدت اثبات بشه بعد چی اثبات بشه؟ بساطت. بعد رفته اون حدیث رو آورده که حضرت به توحید یه معناش رو گفته بساطت، آورده اینجا که اول چی رو ثابت کنه؟ بساطت. رو بعد صفحه بعد بگه حالا دلایل وحدانیت چیه. واضح شد؟ پس حالا برهان رو بساطت اینجوری شد. اعلم ان ترکیب علا اقسام، اقسام ترکیب رو میگه. مثلا ترکیب از دو جز، مثلا نگاه کن کتاب میگیم ترکیب از چندان کاغذ و جلده اجزا. خدا این ترکیب رو داره؟ یه خیلی واضحه نداره دیگه، جسم میتونست. بعد هی میره ترکیب های عمیق‌تر، ترکیب از نمیدونم ماده و صورت، ترکیب از نمیدونم اجزای مقداری، ترکیب از چی انواع ترکیب. حالشون دو سه تا شمرده تو فلسفه تو باب وحدت و کثرت، انواع کثرت رو میشمارن، انواع ترکیبا رو میشمارن. 7-8 مورد خیلی زیاده که میگن هیچ کدوم خدا نداره. البته توی بیان دقیقی یه دونه رو داره. شما میگی اه یه جا پس پیدا شد که خدا مرکبه، نه اونجا توضیح میدیم ترکیب از کمال و کمال. مثلا ذات خدا هم بصیره هم سمیعه دیگه، درسته؟ این خودش یه نوعی از ترکیبه، ولی ترکیبی که موجب نقص بشه نیست. اینو تو مراتب عالی فلسفه میگن و اصلا تو کلام از این حرفا نمیزن، بزنی هم پرتت میکنن بیرون، میگن تو معلومه کلام نخوندی. چون این کلام همین ترکیبای مرسومیه که همه اینا به نقص برمیگرده، ولی یه ترکیبی هست به کمال برمیگرده. چه ترکیبی؟ نشیده میگن طرف آقا جامعه معقول و منقوله، جامعه تمام کمالات. ما در واقع خدا نمیگیم جامعه تمام کمالات، ولی نکته اینه خدا جامعه تمام کمالات و صفات کمالیه در عین بساطت. این یه توضیحی داره که تو مراحل عمیق چیز خونده میشه. خلاصه برهان بر این که خدا مرکب نیست یه توضیحات ایشون میده. ببین در حد 5-6 خطه، همین 5-6 خط تو فلسفه چقدره؟ دو سه فصله، یه بابه. چرا اینجوریه؟ چون فلسفه قراره، ببین این نکته که چند بار از قبل عرض کردم، کلام از اونجایی شروع میشه که فلسفه تموم میشه. این یعنی چی؟ به این فکر کنیم و آخرین باب فلسفه چیه؟ یعنی الهیان اخص، خصوصا با بحث توحید دیگه. کلام از چی شروع میشه؟ از بحث توحید. فلسفه چرا با توحید تموم میشه؟ ببین در واقع متکلمین و فلاسفه به این دقت کنید، سوالات ذهنیشون یکیه. سوالشون چیه؟ خداشناسی، پیغمبر. چرا فلسفه میگم؟ منظورم فلسفه اسلامی، خصوصا همه فلاسفه اسلامی هم شیعه بودن. دغدغه متکلمین شیعه با فلاسفه که اکثرشون همشون شیعه بودن یه چیز بود، آقا ما یه سری آیات قرآن داریم در مورد خدای حرفای عجیب غریبی امیرالمومنین زده، اینا چیه؟ چجوری باید حلش کنیم؟ مثلا میریم جلوتر تو باب صفات جلسه بعد، حضرت گفته داخلون فل اشیا لابل ممازجه، خارجون ان الاشیا لابل. خدایا اول فازم چیه؟ چه حرفایی؟ من چجوری توضیح بدم؟ یا مثلا چند جلسه پیش ادعیه رو براتون میخوندم، مثلا هو الاول و الاخر، این یکم توضیح ساده است، ولی یه موقع میگه اول و کل شی و آخر و اینا چجوری توضیح بدم؟ یه موقع میگه خدا منور و نوره، یه موقع میگه نور و نوره، اینا چجوری توضیح بدم؟ یه موقع میگه به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، یه موقع میگه به اسماء کلتی خیلی زیادن و خیلی خوبن، اسماء حسنان خوبه دیگه، خیلی خدا اسماء حسنان داره. یه موقع میگه اون همون اسماء ملعت ارکان کل شی، اینا چجوری توضیح بدم؟ ها میگم دقدقه آدمایی که دقدقه‌های معارفی دارن یکیه، ولی یکی تمرکزش بیشتر میره مثلا میشه متکلم، میره روی یه حال و هوایی، یکی تمرکزش میره رو عقل، میره توی یه حال و هوایی میشه فیلسوف، یکی میره تمرکزش روی مثلا کارهای ریاضتی و شهود و با شهود اینا رو حل کنه و میشه عارف. حالا البته تو عرفا آدم غلط و ناجور داریم، زیادم داریم انصافا، تو فلاسفه داریم، توی متکلمین داریم، متکلمینی که ریاست طلب بودن، فلاسفه‌ای که اهل تأویل و اینا بود. همه آدم بداشو بذارید کنار، آدم خوبای این ستا رو در نظر بگیرید، دغدغه‌شون یه چیزه، فهم آیات و روایاته. حالا متکلمین این چجوری رو میفهمن؟ متکلمین آقا بریم تو اصل مطلب، آقا خوی خداشناسی قوی کار کنیم. خب بیا ته خداشناسی قویشون اینه که مثلا همینجا میخوام تو 3-4 خط بحث، مثلا 5-6 خط بحث بساطت رو تموم کنم. فلاسفه آدمایی که معمولا دقتای عقلی و وسواسای عقلی خیلی شدیدتری دارن نسبت به متکلمین، میگن بابا اینی که تو میگی بد نیست برای خیلیها، ولی حل نمیکنه، ته مطلب رو در نمیاره. متکلمین میگن آقا حالا تو برو ته مطلب و عقلی در بیار. خدا پیغمبر گفتن دیگه هر وقت کافیه دیگه، سخت نگیر. واقعا هر جفتش دو مزاقه، دو سبکه. آدم هم اولش روحیهشون بیشتر کلامیه، یعنی دوست دارم بین تو اصل مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم درباره خدا صحبت کنم یکم توضیح بده ببینم. ولی فلاسفه چیکار می‌کنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونم اصالت، تشکیک، بعد میرن حالا اصالت تشکیک باز خوبه، میرن نمیدونم وجود ذهنی، خارجی، وجود رابط، مستقل، بعد باب چهارم نمیدونم وجوب، امکان، باب پنجم احکام ماهیت، باب ششم نمیدونم جوهر عرض، باب هفتم وحدت کسرت، نمیدونم همینجوری میرن علت معلول. آخه جون مادر دوباره خدا میخواستیم صحبت کنیم رفت یه جای دیگه. این میگه ببین من که از اولش از اینجا خودم که شروع نکردم، خودم مهندسی معکوس کردم، منم اتفاقا رفتم رو حدیث حضرت علی کار کردم که خدا وحدت عددی نداره، دیدم اینو میخوام توضیح بدم عدد چیه، ذات عدد چیه، بعد مجبور شدم یه باب بذارم، بعد برای اینکه اونو بذارم هی رفت عقب. و اون بابی که ملا صدرا کاشفش بود، باب اصالت و اعتباریت، اونم یه داستان جالب داره که برمیگره به برهان صدیقی. ملا صدرا اصلا نمی‌دونه به چی فکر کرد فلسفه شد حکمت متعالیه. نقطه اساسی که ملا صدرا بهش فکر کرد برهان این صحبت‌های آیات و روایات بود که آقا آیات چی گفت؟ گفت سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم افلا یا تدبرون. بعد چی گفت؟ که آیا کافی نیست که خداوند شهید شاهد بر خودشه؟ بعد یهودید تو دعای عرفه میگه علی غیر کم از ظهور ما لیس لک. بعد تو روایات دید که میگه خدا رو باید با خدا بشناسی. بعد یهو رو اینا فکر کرد، به من میگه مولا صدر اینجا گول خورد، رو اینا فکر کرد آقا الان من میخوام خدا رو با خدا بشناسم، میخوام بر وجود خدا برهانی بیارم که تو مقدماتش از ماسوی الله استفاده نشه، از مخلوقات خدا استفاده نشه. یه مرحله اینه که از صفات خدا برهان بیاری، مثلا بگی آقا یه موجودیه که عالم مطلقه، ولی یه مرحله بالاتر از این، حتی از صفات هم استفاده نکنی. از چی استفاده کنی؟ از ذات که نمیشه، میخوای خود ذات رو اثبات کنی. از چی؟ از احکام ذات، نه از صفات. احکام ذات مثل چی؟ همینه که توضیح دادیم، تشخص، بساطت، وحدت، نمیدونم صرافت، از این چیزا دیگه. از وحدت میشه؟ از وحدت نمیشه، چون قراره بر اصل خدا بیاری، ولی از صرافت میشه، از بساطت میشه، از اینا شد براهین صدیقین اسمش. که ملا صدرا برای اینکه بتونه برای خداوند برهان بیاره از خدا بر خدا، یعنی از احکام ذات بر وجود ذات، رفت عقب گفت آقا من چجوری میتونم رفت تا رسید به وجود. گفت ما باید از وجود شروع کنیم، مثلا کاری نداریم، وجود واجبه واجبه، آقا اصل وجود، وجود هر جا باشه یه قاعده ای توش که معروف شد به قاعده صرافت، الوجود لا یتسنا و لا یتکرر. نشدید این قواعدو؟ یا مثلا بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی از بحث اصل وجود شناسی، یعنی از یه چیزی گفت من کاری ندارم این خداست خدا نیست، من از اصل وجود، از چی شروع کرد؟ از اینکه آقا مفهوم وجودو که میفهمی درسته؟ بعد اصل الواقعیه هم اثبات میکنه که آقا این وجود اجمالا یه مصداقی تو خارج داره، کاری نداریم این مصداق کیه، واجب ممکنه. بیاین رو همین وجوده تمرکز کنیم، همین وجوده که فل جمله میدونیم مصداق داره، رو همین مثنه، رو مفهوما، رو مصداق وجود تمرکز بکنیم، ببینیم چه احکامی داره. میگیم آقا نگاش کن، بحثای فلسفی شکل میگیره. ببین وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، تقسیم میشه به حادث و قدیم، تقسیم میشه به نمیدونم وجود ذهنی خارجی، و تقسیم میشه به چی چی، و یه سری احکام داره. مرحله یک بدای نهایه رو ببینید، مرحله یک بدای نهایه تمرکزش رو توضیح احکام خود وجوده، مراحل بعدی تمرکزش رو تقسیم های وجوده. درسته؟ حالا همین احکام پایه برهان صدیقین میشه. میگه نگاه کن، وجود رفتیم خود وجود شناسی، مصداق وجود شناسی به ما گفت وجود صرافت داره، وجود بساطت داره، وجود فلان داره. بعد با یه روندی گفت آقا همین وجوده که گفتیم بساطت داره، اینه اینه اینه، این تو مرتبه اعلا خدای. دیدی هیچ استفاده از دور و تسلسل نکردی، یعنی یه چیزی که اولش اجمالا فهمیده بودی رو یه صفتی براش تثبیت کرد که تو بعدن نگاه کردی دیدی این همون خدا بود من از اول دیدم. بعد مثال میزنم مثل همون برادران یوسف، میگن یوسف خودشو معرفی نکرد، اینا اجمالا دیده بودن یه آدم مثلا رفتن پیش عزیز مصر، بعد یه آیه قرآن میگه یوسف داشت با اینا صحبت میکرد، یهو اینا برگشتن گفت، یهو متذکر شدن انت یوسف، تو یوسفی، یهو شناختنش. میگم برهان صدیقین اینجوریه، اولش میگیم آقا وجود اجمالا، بعد همونی که اجمالی فهمیده بودی یه سری احکام و صفاتشو، از صفات نببخشید، یه سری احکامشو بهت نشون میدیم، یهو میگی اه این که خداست، که این میشه برهان صدیقین. درست شد؟ این حال علم فلسفه است. حالا من به تناسب این میخوام بگم خیلی از، به خاطر همین تو توصیه های روش تحصیلی من همیشه عرض میکنم مباحث توحید کلامو مفصلتر و عمیقتر باید تو فلسفه بخونید. البته کلام خیلی چیزا داره که تو فلسفه نیست. مثل چی؟ مثل مثلا برهان های مختلفی که اینجا میاریم، برهان های که توضیح دادم، برهان فطرت، برهان نمیدونم یه شاهدای قرآنی میاریم، اینا لزوما تو فلسفه نیست، ولی اون مخ استدلالیه اینا کجاست؟ تو فلسفه. یعنی فلاسفه بودن که گیر دادن مطلب خشخاش گذاشتن، همه مقدمات رو درآوردن. فقط بدی تدریس فلسفه چیه؟ از ته اون مقدمات شروع میکنه، تو نمیفهمی داره چی کار میکنه، میاد یه سال میخونی، دو سال میخونی، بعد میشه آخر ترم و دیگه مرحله 12 رو نمیخونی. جدی میگم، دقیقاً این مشکل، جدی میگم مشکل کتاب درسی فلسفه اینه بابا، اصلا همون مرحله 12 اصلشه، بقیه خود میگه آقا تو اینو تو داری میگی. میگم نه، برید مولا صدرا خودش اسفار، مولا صدرا برای اسفار دو تا مقدمه زده، یکی اول اسفار مقدمه زده توضیح داده الهیات به من العام، و یکی اول جلد 6 که بحث خداشناسی شروع میشه، یعنی به یه معنی مرحله 12 که شروع میشه، یه مقدمه دیگه زده میگه حاضر تورون آخر فل حکمه. خودش میگه، میگه کل بحثای قبلی ما مقدمه بود برای این زل مقدمه. خود اینا میگن، من نمیگم، خودشون تصریح میکنن. فقط ما فلسفه رو بد فهمیدیم. چی فهمیدیم؟ میگیم آقا فلاسفه میرن یه سری بحثا میکنن، انگار مثلا خوششون میاد برن بشینن درباره نمیدونم واجب ممکن، درباره نمیدونم وحدت کثرت، درباره عدد عرض جو، خوش مثلا مرض دارن، خوبه مرض دارن، درباره یه سری چیزا صحبت میکنن. چرا صحبت میکنن؟ چون یونان ترجمه شده. یونانیا چرا؟ یونان هم یه سری آدمای بی خدای فلان شد فلان شده بودن، یه سری حرفای غلط زدن، بعد به اشتباه ترجمه شده. کی ترجمه کرده؟ اون بی همه چیزایی که می‌خواستن مبرات میگن، بی همه چیزایی که می‌خواستن مقابل اهل بیت وایسن، اینا رو ترجمه کردن. همینجوری ترجمه شده رسیده به یه سری آدم بیکار، شده اسمش جده فلاسفه، یه سری چیزا میخونن، بعد یهو میان سراغ آیات و روایات، اون نظامی که همینجوری خوندن رو تحمیل میکنن بر آیات و روایات. مثلا حضرت گفته خدا وحدت عددی نداره، اینا میگن ای چه جالب، ما تو فلسفه یه سری چیزا درباره عدد و نمیدونم وحدت و کثرت خوندیم، اونا رو میان هلوپی تحمیل میکنن به اینا که میگن آقا نگاه کن این غلط فاحشه، اصلا غلط هم در غلطه، هزار و یک دلیل داره. فلاسفه از اون ور نمیرن یه چیز بی ربطی به مثلا آقا من الان فرض کنم اومدم حوزه، مثلا اومدم حوزه همینجوری میگم آقا خب اومدم حوزه ولی به من چه آیات رو باید میخوام برم فلسفه بخونم، اینجوریه؟ یا هر کی که میخواد فلسفه بخونه احساس همش بهش میگن آقا این تو فهم آیات رو باید کمک میکنه. چرا کمک میکنه؟ چون اصلا کسی که اینا رو تولید کرده از دقت و سوال در این آیات روایات آروم آروم قهقرایی رفته به این مبانی رسیده. شما بخون بگو غلط، اشکال نداره، ما اصرار نداریم حتما بگیم درسته، ولی دو تا آدم وجود داره، یکی میخونه خدا واحد عددی نیست، در حد 3-4 خط که توضیح بهش بدن براش کافیه، 4 تا مثال بزنم بگن آقا تو یک کیک میخوای، دو کیک میخوای، همین که من خودم گفتم، همینقدر طرف راضی میشه، این تو این سطح براش کافیه. ولی یکی از میگه این حرفا چیه، حضرت علی داره میگه واحد عددی نیست، بعد روایتای دیگه جلوتر از ائمه دیگه هم داریم، تو صحیفه سجادیه داریم. خب یهو میبینی که آقا یه بحثاییه، بعد می کی رفته رو اینا دقت کرده؟ تنها و تنها فلاسفه رفتن دقت کردن. آیا دقت کردن یعنی حتما درست گفتن؟ نه، ولی حداقل راه رو باز کردن، یه بیکاری شروع شده دقت کرده. خوبه شما ببینید چطور. یا ما تو کلامتو درس بده چیکار کنم؟ حرفا بری راست میگه. بحث من از بساطت شروع شد، میخوام یه 4-5 خط برای توضیح بساطت اصلا کافی نیست، این بساطت به جاهای خیلی عمیق میکشه اگر بساطت رو عمیق بفهمی. ملا صدرا این کارو کرد، چیکار کرد؟ رفت عقب گفت آقا ببین من میخوام از حکم بدقت بکن، یکی از براهین صدق، این براهین صدق رو من جلسه پیش توضیح ندادم، گفتم یه سری توضیحات زیاد میخواد، این الان دارم توضیحاتشو میدم. بساطت چند تا استدلال، ببخشید برهان صدیقین، چند نوع برهان صدیقین داریم. یکی از برهان صدیقین ها برهان صرافته، صرف و شیلا یا تصنع. یکی از برهان ها برهان بساطته. چجوری همه اینا؟ ملا صدرا به خاطر همین مرحله اولشو گذاشت فی الوجود و همین بدایتون اگه نهایتون ببینید فی الوجود و احکامه، در وجود و احکام وجود میاد اجمالا میگن آقا مفهوم وجودی که میفهمی اجمالا تصدیق میکنی که مصداقی برای وجودم هست، فعلا مبهم دیگه ولی میدونی مصداقی هست، رو مصداقه تمرکز کن، هر جا وجود باشه یه سری احکام باشه، بساطت، صرافت، وحدت، چی 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 چی، نه احکام ذاتی هر وجودیه. بعد یه پل میزنه، حالا اون پله یکم توضیح داره، یه پل میزنه میگه نگاه کن همونی که اجمالی فهمیده بودی احکامو داره به خاطر این بساطتش مثلا واجبه، به خاطر این بساطتش خالقه. میفهمید داره چی کار میکنه؟
یه وقت باشه یه انبال خوشی رو دستبندی میکنه، بعد یه وجوب خیلی بالای پیدا میشه.
این چیزی هی توضیح نمیدم به خاطر اینکه اینجا دو مسیر میشه، یه مسیر مسیر حکمت متعالیه که خصوصا روی حکمی تمرکز میکنه، از یه جا با عرفان نظری جدا میشه. من اینجا رو هی نگفتم، هی مبهم گفتم که شما هی کلت گیر داد، به خاطر اینکه از یه جایی یه حکمی هست برش دعواه. چه حکمی؟ تشکیک. ببین همه وحدت، صرافت، بساطت، نمیدونم وجوب، اینا رو قبول دارن، حالا وجوب یکم از تو توضیح داره، ولی تشکیک یه دعوای خاص بین فلاسفه و عرفاه. چیه؟ حالا فلاسفه یعنی حداقل حکمت متعالیه به تقریر مرسومش میگه آقا یکی از احکام ذات وجودم تشکیکه، یعنی وجود ذاتن مشککه، مراتب داره. عرفا میگن نه، وجود ذاتن تشکیک پذیر نیست، یه مصداق بیشتر نداره، اونم خداست. بعد ازشون میپرسیم آقا پس ما خلاصه یه مصداق معنا رجلون دیگه، میگه نه تو مصداق وجود نیستی، تو تجلی وجودی. در واقع فلسفه به معنای مرسوم حکمت متعالیش میگه وجود مشککه، عرفان میگه نه، وجود یه مصداق داره، ظهور مشککه. این که حکم تشکیک برای ذات وجود است یا برای ظهور وجود با هم دعوا دارن. واضح شد؟ این میشه وحدت تشکیکی وجود، این حکمت متعالیه به معنی مرسومش. اون میشه عرفان، عرفان نظری میشه وحدت شخصی وجود. بعد تو تقریر برهان صدیقی با هم متفاوت میشن، تو اثبات خدا با هم متفاوت میشن. چرا؟ اون این که میگه تشکیک، خدا میشه مرتبه اعلای وجود. اونی که میگه وحدت شخصی، خدا میشه کل وجود، چون کل وجود یه مصداق بیشتر نیست. واضح شد؟ حالا اینجا سخت‌ترین جای خداشناسی رو تازه میتونید بفهمید. ملا صدرا چند جا سعی کرده، یعنی اینجوری بگم، چیز ملا صدرا، روند آموزشی ملا صدرا این بوده تو اکثر عبارتاش داره وحدت تشکیکی رو میگه یا وحدت شخصی رو؟ وحدت تشکیکی رو. اصلا فصل درباره تشکیک داره، درسته؟ مفصل. ولی میره آخر آخر آخرش میگه تا اینجا با من اومدی، من میخوام تو رو از تشکیک با یه پلی بندازم تو وحدت شخصی. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. به قسمت کفریاتش رسیدید شما. یه چند دقیقه گوش ندید به بحثای عادی برگردید. سلام علیکم، بفرمایید. با مینیبوس اومدید؟ نه، با هم رسیدید. نه، منظورم یعنی که با هم رسیدید. آقا من به این مشکل خوردم و در انتخاب پلاستیک دقت بیشتری کنید. من چند بار به این مشکل خوردم، یا همجوری سید برداشتن رو فهمیدم ای چرا اینجوریه. بله متوجه هم شد خودم. اینجا جای حساس خداشناسیه. ملا صدرا این کار میکنه. پس واضح شد؟ میره اون ته یه حرفی میزنه، یه مرحله خیلی حساس میشه، مرحله وجود رابط و مستقل. مرحله وجود رابط و مستقل میخواد چیکار کنه؟ اون مرحله حساس تصمیم بین اون دو نظام خداشناسی تشکیکی یا وحدت شخصیه، مرحله وجود رابط و مستقل. میاد چی میگه؟ میگه آقا درست تشکیکه، ولی فکر نکن مثل این لیوان آبخوری قدیمی ها هست اینجور باز میشد مثلا پله پله، از انگار خدا خیلی بزرگتره، بقیه همچین یکم کوچیک 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 تا میاد مثلا پایین. نه، اینجوری نیست. خدا مستقل است و همه ماسوا رابط. بعد میگه رابط نه به اون معنایی که میرداماد گفتا، رابط به معنای خاص کلمه که من اسمشو میذارم ربط. ربطم یعنی عین ربط. نخوندید فلسفه؟ اگه خونده باشید یا خوندید یادتون نیست نمیدونم. میخواد بگه کل ماسوا همه هویتشون عین ربط به خداه. یعنی میگه آقا
استقلال ندارن.
یه موقع خیلی زمخت میگی شبیه میرداماد میشه که یه چیزی هستن و ربط به خدا دارن، ولی ملا صدرا میگه همه هویتشون ربط به خداه. شیئون لهور ربط، یکم زمخته، شیئون لهور ربط، ولی اون شیئون هوور ربط. این شیئون هوور ربط یه اینا رو تو خالی میکنه. حالا اینجا دیگه بین بزرگان از فلاسفه دعواه که این شیء اون هوور رفته دیگه انقدر خالی شد از وجود یا نه یه چیزی تهش مونده. اگه بگی یه چیزی دیگه اون تهمه، حالا نمیدونم باید توضیح
نمیگه،
نمی از وجود گرفته، باز تشکیک در وجود درسته. ولی خب خیلی ها معتقدن و از بزرگان از فلاسفه صدرایی معتقدن که نه، هیچی از وجود تو این نمیمونه. عملا با این باب باید برگردیم باب تشکیک در وجود و کلن حذفش کنیم. آخر دستگاه تشکیکی صدرا، یعنی قرار بود یه پل آموزشی باشه، پل استدلال عقلی باشه بر وحدت شخصی عرفا. واضح شد؟ حالا با همه اینا برگردید این روایت رو بخواییم تفسیر کنیم. مثلا روایت میگه که خدا وحدت عددی نداره، درسته؟ اینا نبودن نمیدونن اصلا ما چی داریم میگیم. خدا میگه وحدت عددی خیلی بحث مهمی بود، حالا انشالله که گوش میده. خدا وحدت عددی نداره. حالا فرض کن برید تو این فضای عرفا، خیلی واضحه عدد چی داره میگه. یعنی اصلا خدا چیزیه که دوی براش قابل فرض نیست. طبق اون نظام تشکیکی چی؟ اگه تهش یه چیزی بمونه باز احساس میکنی. به خاطر بعضی میگن آقا این بیان های مثلا بعضی از بزرگان میگن این بیان های حضرت صریح در اثبات وحدت شخصیه. کی اینو میگه؟ خصوصا کتاب یه کتاب جالبی هست در واقع، نامه هایی که بین دو بزرگ شیعه، یکی مرحوم اصفهانی استاد مرحوم مظفر که مدافع مرحوم کمپانی، آره چون ایشون خودش راضی نبوده بهش بگن کمپانی، باباش نه جدی باباش با آدم پولداری بوده، یه شرکتی داشته تو عراق. اون موقع هم عراق یه نیمچه مستعمره بوده، به زبان خارجی میگفتن کمپانی داره. بعد جدی معروف شده بود به اصفهانی کمپانی، میاد خودشون راضی آیه چیز نقل میکرد، جای فاطمی نیا رحمت الله علیه نقل میکرد که ایشون خودش راضی نبوده، دوست نداشته. آره دیگه، قروی یعنی منصوب به در واقع نجف، قروی منصوب به نجف القروی اصفهانی. چه اشکالی داره بگیم مرحوم اصفهانی؟ نگیم کمپانی وقتی خودش دوست نداشته، حداقل نگاهی به ما کنه، یه فیضی ما ببریم، بگیم آقا ما به خاطر اینکه شما دوست نداشتی نمیگیم. ولی خب چیکار کنیم، هی اصفهانی کلی داریم، مجبوریم اونی که قرار نگیم کمپانی. اینجوری شده. مرحوم اصفهانی، قروی اصفهانی از اونایی بوده که مدافع نظام تشکیکی بوده، یعنی تا تهش معتقد به این بوده. استاد آقای قاضی مرحوم کربلایی معتقد به همون نگاه وحدت شخصی و عرفا و اینا بوده. یه ماجرایی داره بین این دوتا، چند تا نامه رد و بدل میشه آقا کدوم درسته، هر کدوم ادله خودشونو میارن. مرحوم کربلایی به همین روایات امیرالمومنین و اینا خیلی استشهاد میکنه، میگه اینا رو نگاه کن، اینا اصلا جز با مبنای وحدت شخصی نمیشه توضیح داد. مرحوم اصفهانی هم سعی میکنه میگه نه، با نظام تشکیکی هم میشه توضیح داد، متکلمین با همین نگاه های عادی و عرفی هم سعی میکنن توضیحش بدن. واضح شد؟ ولی همه یه هدف دارن، توضیح روایت امیرالمومنین که آقا خدا وحدت عددی نداره یعنی چی. یا اونور روایات آیات میگه خدا رو باید با خدا شناخت. متکلمین، فلاسفه، عرفا از اول هی تلاش داشتن. اصلا فرض کن بوعلی، خود از بوعلی چی داستان شروع شد که بوعلی گفت آقا تو دین ما یه همچین بیانی داریم که خدا رو باید با خدا شناخت. منم این برهانی که میارم این برهانه. برهانش چیه؟ برهان عملا امکان آورده، اونم امکان ماهوی، یعنی تلاششو کرده. ولی ما امروزه میگیم نه، این اسمش هم گذاشته صدیقینا، خود اصلا بوعلی اسم صدیقین هم گذاشته. ما امروز میگیم نه نشد، تلاش کردی یا آفرین، یعنی دغدغت خوب بود پسرم، مثلا به بوعلی میگیم، میگیم آفرین ولی نشد. کلی الان کتاب وجود داره که میگه آقا برهان صدیقین بوعلی چرا نشد، مشکلش چیه. بعد هی تلاش کردن شیخ اشراق، خواجه نصیری تا رسید به مولا، همه میگن مولا صدرا موفق شد برهان صدیقین. حالا کدوم مولا صدرا؟ مولا صدرا با نظام وحدت تشکیکی یا با نظام وحدت شخصی؟ خیلی هم میگن آقا برهانای صدیقین مولا صدرا ته تهش اگه بخواد درست بشه باید با اون مبنای وحدت شخصی درست بشه. میفهمید چی دارم میگم؟ نه اینکه رفته مبنای وحدت شخصی رو پذیرفته، رفته یه سری فلسفه ها الکی خونده بعد اومده تحمیل میکنه، نه از اول قرار بود همینو بفهمه، رفت مقدماتشو دیگه بگذاریم. از نتیجه کاربردیش اینه که مباحث عقلی قسمت در واقع خداشناسی کلام خیلی وابسته به مباحث فلسفه است، مگر همین چهار تا پنج خطی که اینجا اومده راضیتون کنه. مثلا گفتم توحید و ایشون دو تا حکم میاره، بساطت وحدت، اول برهانای بساطت، بعد صفحه 50 وارد براهین وحدت میشه. سه تا برهان برای اثبات وحدت میاره. برهان یکش از بساطت به وحدته. 4-5 خط بیشتر نیست. این 4-5 خط 4-5 فصل تو فلسفه است. یعنی فرض کن مثلا در حد مثلا 20 صفحه تو فلسفه است. یکی به این 4-5 خط اینجا راضی میشه، اشکال نداره، در حد مثلا نیمه برهانی میفهمه، اشکال نداره، خوبه دیگه. مثلا نگاه کن، بعد از اینکه ایشون برهانای بساطت آورد، برهانای وحدت رو میاره، تو برهانای وحدت سه تا برهان میاره، برهان اولش حد وسطش بساطته. چی میگه؟ میگه لو کان هناک واجب وجود آخر، یه واجب وجود دیگری باشه، لتشارک الواجبان فی کونه ما واجب الوجود. میگه اگه دوتا باشه تو این که واجب الوجودن که مشترکن دیگه، تو صفت وجود مشترکن دیگه، فلا بد من تمیز احد معنی خواهر آخر به شیء ورای ذلک الامر مشترک. میگه این دوتا شدن تو وجوب که مشترکن، پس باید یه صفت دیگه ای باشه غیر از وجوب که اینو از این تمیز بده. یه صفتی تو یک باشه غیر از صفتی که تو دوه، و این صفت یک و دو هم غیر از صفت وجوب باشه. و ذالکه یستلزم ترکب کل منها من شیئن، یعنی اون میشه صفت وجوب به علاوه یه ممیزه، یکی هم میشه صفت وجوب، یعنی همون صفت وجوب به علاوه یه ممیزه دیگه، این هم میشه مرکب. و ما قبلا تو مرحله قبل گفتیم بسیطه تموم شد. میبینید حالا من همینو تو فلسفه بهتون نشون بدم. ببینید این نکته که عرض کردم رو بفهمید از عمق جان، که اصل فلسفه همون مرحله 12شه. اصل دغدغه فلاسفه از این مباحث مرحله 12 شروع شد، هی خواستم مقدمات بچیرن. مثلا یکی به شما بگه نمیدونم شما اگه هندسه فنی بخونید میفهمید دقیقاً فلاسفه دارن چی کار میکنن. الان جمع زوایای مثلث چند درجه است؟ میتونید اینو اثبات کنید؟ جایزه میدم به یکی که بتونه الان بیاد پای تخت اینو اثبات کنه. قبل میدونم قبلا میتونستید، الان میتونید. چون من رو هندسه و اینا فنی کارم، تخصصم بود، تدریسم میکردم.
اثبات نمیشه.
نه چرا اتفاقا اثبات میشه که ولی طولانیه. چون اساسا خیلی واضحه دیگه. نقاله بذار 180 درجه میشه نمیگید؟ ولی سوال اینه کی گفته هر مثلثی 180 درجه است؟ شما هزار تا مثلث رو تجربه کن. کی گفته 1001 180 درجه است؟ اونو باید با برهان اثبات کنی. بخوای برهان بیاری کلی مثلا باید از یه جای خیلی مقدماتی شروع کنی. میدونید از کجا؟ از اینجا که از هر نقطه خارج از یه خط فقط یه خط میشه موازی با اون خط پایینی رسم کرد. فقط من از اینجا براتون شروع کنم. شما احساس می‌کنی آقا چیزای خیلی واضحی داری میگی. از یه خط داریم، یه نقطه بیرونش فقط یه خط میشه موازی با این پایینی رسم کرد به طوری که از اون نقطه بگذره. میگه آقا چرا این چیزای بدیهی وقت ما رو میگیری؟ عمر ما طلاب مثلا عمرشون مفت. میفهمید حال چیه؟ همین حال شما تو فلسفه دارید. حالا اونو ثابت میکنی با چند مرحله. من همین میتونم مرحلهشو بگم. خیلی طولانیه. خیلی که میگم یعنی تو یه تخته باید بنویسی تا برسی که زوایا چرا زوایای مثلث 180 درجه است. سوال اصلی فلاسفه اسلامی که غالبا هم شیعه بودن این بوده. رفتن آیت‌الله‌باتو خوندن یه سری توش دیدن. مثلا حضرت امیر گفت خدا وحدت عددی نداره. آقا یعنی چی وحدت عددی؟ توضیح بده ببینم. متکلمی یه توضیحاتی دادن خودشون راضی کردن. فلاسفه برای اینکه اینو توضیح دادن گفتن ما باید یه باب قبلش درست کنیم، باب اینکه اصلا حقیقت عدد چیه که حالا میگیم خدا وحدت عددی نداره. از اون بعد میگیم خدا واحده، پس باید یه بابم تو وحدت و کثرت درست کنیم. این شد باب وحدت و کثرت، اون شد باب جوهر و عرض. از اون بر یه دغدغه دیگه تو آیت الوهاد میگه خدا اثبات خدا باید از راه مخلوقات نباشه، او یعنی از راه مخلوقات هم میشه، اوجش اینه که خدا رو با خدا بشناسی. خب متکلمی یه توضیحاتی دادن خیلی راضیشون نمیکرد، اینا گفتن نه ما باید بریم عمیق‌تر. شد باب بساطت و همون توضیحاتی که دیگه دادم شما هم نبودید. یعنی مشکل فلسفه، مشکل آموزشی، اگه قبلش یه کلام خوب بخونید که من سعی کردم این کلام اینجوری باشه، بعد از اون احساس کنید آه حالا بریم ببینیم فلسفه، حالا صبر میکنیم یا من دقیق بخونم که آخرش قرار این ابواب منو برسونه به برهان صدیقین. الان من مرحله 12 نهایه پیشم بود آوردم. مرحله 12 شو فقط فصلاشو میخونم شما ببینید. مرحله 12 باب خداشناسی اصل فلسفه اینجاست، و اصلا فصلهای قبلی مقدمه بود برای اینکه اینجا بتونیم پیش بریم. نگاه کن مرحله 12 فصل اولش چیه؟ مرحله 12 اسمش اینه، المرحله الثانیه فی ما یتعلق بالواجب الوجود. بعد فصل اولش فی اثبات وجود واجبی به برهان صدیقی. اصلا مرحله 12 فصل اولش با برهان صدیقین شروع میشه. چی میتونه خداشناسی با برهان صدیقین شروع کنه؟ دیدیم ما تو کلام هی تلاش کردیم به یه آنگاه کن برهان نظم هست، نگاه کن برهان حرکت هست، حدوث هست. هی رفتیم بالا دیگه، برهان امکان وجوب هست، امکانم امکان ماهوی فقری، هی رفتیم جلو علیت یادتونه. بعد گفتیم یه چیزایی هم ازش میگن صدیقین، بعد صدیقین هم ملاکش اینه که از خدا بر خدا برهان بیاریم. گفتید یا اول فضیل چجوری میشه یه چیزی که میخوای اثباتش کنی از همون برهان بیارین چیه؟ گفتم حالا سخته نمیشه، این بسم الله فلسفه با همونه، روی اوجی داره حرکت میکنه فلسفه. من نمیگم رو اوج یعنی درسته، ولی یه دغدغه‌ای داره، میگه آقا من همه دغدغه‌م اینه خدا رو با خدا بشناسم. برای اینکه این کارو بکنم، برای اینکه فصل اول خداشناسیمو برهان صدیقین بیارن، باید 11 مرحله طی کنم. در واقع ملا صدر به این فکر کرده، فکر کرده دیده آها قبلش باید این مقدمه ثابت بشه، آها قبلش این مقدمه، این مقدمه، شروع کرده این مقدمه رو منطقی چیدن. به شما گفته بیا از اولش بخون، شما از اولش احساس می‌کنی آقا ربطی نداره، اینا چیه، اینا رو از کجا در آوردید، اینا ترجمه های یونانه، اینا یکی یه چیز گفته، شما یه چیزی دارید میخونید بعدا میخواین تحمیل کنی. بابا این نیست. اگه فلسفه رو با سیر تفکری که خود ملا صدرا و فلاسفه انجام دادن بخونید قشنگ میفهمید اینا از سوال دینی شروع کردن که آقا خدا رو با خدا میخواییم اثبات کنیم چجوری؟ راه های متکلمین هم هست دیگه، هیچ کدوم موثر نبود. بعد اینجا سه تا چیز میاره، عبارتشو بخونم قشنگه. البراهین و دال علا وجودهی تعالی کثیر اوسقها امتنها و البرهان المتزمن للسلوک الیه من ناحیت الوجود وقد سموه و برهان صدیقین لما انهم یعرفونه تعالی بهی لا به غیرهی. بعد شروع میکنه، برهان اولش برهان صرافت، برهان دومش برهان اطلاق، یه برهان سومی هم میاره، چند تا چهارمی هم، یه چهارمی هم خود علامه تو حاشیه اسوار داره نیورده. کلا یه 10-20 تا فلاسفه برهان صدیقین دارن، حد وسط یکیش صرافت، یکیش بساطت، یکیش اطلاق. اطلاق چیه؟ اینا یکم شاید توضیح احساس کردید فرق و حال و هوا رو، اون چیزی که اینجا مفصل، یعنی کل فلسفه رو میخونی که به برهان صدیقین بتونی برسی. تو کلام برهان صدیقین میشه 5 خط 6 خط، خب معلومه فرق داره دیگه. به خاطر این آیه خامنه ای حفظ الله میگن که اگه بخوام بین کلام مطلوب و فلسفه مطلوب تشبیه کنم، میگم کلام مطلوب مثل دندانه، فلسفه مطلوب مثل مینای دندانه. ببین مینای دندان اصلا معلوم نیست، از اون زیر از ریشه ها شروع میشه اونجایی تموم میشه که اصل دندون میخواد شروع بشه. از کدوم کار کاربردی اجتماعی میرسه؟ از دندون. ولی اگه اون ریشه نباشه این دندونه سسته. این همون کاریه که خواجه نصیر تو چی انجام داد؟ تو کشف المراد. دیدید باب اثبات خداش نیم صفحه بود، گفتم چرا نیم صفحه با اینکه مهمترین مسئله کلامه، چون 300 صفحه اولش. حالا اون کار موفق نهایی نبود، چرا؟ چون سطح فلسفه اون زمان سطح فلسفه مشا و اشراق بود و کلی خلل داشت، ولی باز شروع خوبی بود. امروز به شدت جای یک کلام مطلوب با مبانی صدرا خالیه که آی صبحانی تا حدی سعی کرد این کارو بکنه، ولی برای اینکه کتاب کلام باشه و فلسفه نشه مجبوره بساطت تو 10 خط بگه، نمیدونم برهان چیزو، نمیدونم اون چی بودش، توحید از راه بساطت تو چند خط بگه، برهان صدیقین رو خلاصه بگه، یا اصلا نگه. الان یادم نیست برهان صدیقین رو ایشون اصلا نیورد به نظرم. آره اصلا برهان صدیقین نیورد، صدیقین نداره. خب مجبوره دیگه، برای که اون حال و هوای درسی کلام حفظ بشه. راه حل چیه؟ شما با این دید هم کلام رو خوب بخونید هم فلسفه رو بخونید. حواستون باشه این فلسفه تمام 11 مرحلهش آخرش میره تو فصل 1 مرحله 12 میشه برهان صدیقین. حالا فصل 2 چیه؟ بقیه‌اش هم بخونم ببینید حالا هواش چیه. این فصل 1. فصل 2 برهان‌های غیر صدیقین رو آورده که برهان امکان و وجوب و نمیدونم حدوث و نظم آورده بود، حرکت آورده، نظم فکر کنم نیورده بود علامه، مثلا نیورده. درست شد؟ فصل 3 چیه؟ ببین تا اینجا خدا ثابت شده، اول با صدیقین بعد با غیر صدیقینه. فصل 3 به نظرتون چیه؟ شما که بودید با این توضیحاتی که من دادم، باید چون این قرار فلسفه خیلی ریاضیوار چیده بشه، ریاضیوار چیده میشه از نظر آموزشی، ولی خود حالا به این فکر کردید یه آدمی که تو ریاضی استدلال میکنه خودش چجوری به این استدلال رسیده؟ به این فکر کنید، من تخصصی ریاضی محض خوندم و من دقیق میدونم چه جوریه. آره خیلی سوال مهمیه. اصلا چه یکی که برهان، ببین شما برهانی که طرف میاره رو نظم منطقی میده، میچینتش، میگه آقا ببین اول این 2 3 4 10 20 30 به نتیجه میرسه، ولی خودش که از این یکی شروع نکرد که، خودش از رون آخر تأمل کرد یهو به یه نکته ای رسید، بعد یهو به یه نکته دیگه، به یه نکته دیگه، بعد که کامل کرد اینا رو چید. فلسفه مولا صدرا همینه. مولا صدرا به چی فکر کرد؟ با تصریحات خودش به عمیق‌ترین مباحث خداشناسی فکر کرد. اصلا میگه من شروع تأملات عمیقم از مباحث معرفت شناسی، اونم از معارف ناب شیعه، نه از بحث‌های عادی. معارف ناب شیعه چیه؟ یک، حضرت علی گفته خدا واحد عددی نیست، توحید خدا توحید عددی نیست. یعنی چی؟ دو، تو معارف ناب شیعه میگن چی؟ خدا رو باید با خود خدا شناخت، تو دعاهای ما هست. سه، به اسماء خدا فکر کرد، اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیعه. چجوری میشه خدا رو با خدا شناخت؟ یعنی چی خدا واحد عددی نیست؟ یعنی چی اسماء خدا ملعت ارکان کل شیعه؟ حضرت امیر فرمود، حالا من جلسه بعد اینا رو براتون میخونم، حضرت امیر فرمود تو نهج البلاغه، همین یه آدم شیعه نهج البلاغه میخونه دیگه، همون خطبه یک، همون اولش هم شروع کنه، حضرت همون دو فکر کنم صفحه دوم سوم، دوم خطبه نیست یا اوله، مع کل شیء خدا رو داره میگه، خدا مع کل شیء لا به مقارنه. این چی؟ و غیر کل شیء لا به مزایله. خانم احساسمون آقا یا شوخیه که نیست، امیرالمومنینه داره جدی میگه. خب من چجوری اینو بفهمم؟ خدا مع کل شیء، آیه قرآن یکم کلی تر میگه، میگه چی؟ هو معکم اینما کنتم. آدم میگه خب هو معکم اینما کنتم، یعنی خدا دلش با ماست. مثلا خدا، یا مثلا به حضرت موسی خدا میگه چی؟ حضرت موسی به یارانش میگه انما ای ربی، این همش توش مع داره. خدا میگه هو معکم اینما کنتم، حضرت موسی میگه وقتی اون میرسن دم دریا میگن آقا دیگه نال مدرکون، دیگه یاران موسی گفتن تموم شد دیگه، انقلاب و اینا همه دست رفت. حضرت موسی لب دریا، بعد خیلی جالبه روایت توصیف میکنه، میگه از اون دورم میدیدن داره فرعون و سپاهش با اسب به تاز دارن میان، بعد دیگه ته ناامیدی اونجا دیگه، خدایی دیگه لب دریا گیر کردی و دارن از پشت میان نراه دیگه شکر کنی. میگه حضرت خیلی قشنگ میگه، حضرت موسی ایمان توحیدی نه که کلا توش یه چیز عمران، حالا بخوام به فارسی خودمونی بگیم کلا بر وزن عمران ماه، یعنی عمران انما ایه ربی سیهدین. اونا گفتن برو بابا دیگه سیهدین باید یه راهی باشه که یهدین باشه دیگه، اینجا یه راه نداره که تو رو هدایت کنه، که بعد از اون گفت عصا رو بزن دریا و ماجرا. میگه آخرین نفری که از قوم موسی از دریا رفت بیرون، آخرین نفر از سپاه فرعون وارد شد، یعنی اینقدر دیگه نزدیک، مثلا در حد اینکه یه ذره دیگه مونده بود، آخرین نفر پیرنشو گرفته بود. میگه آخرین نفر که خارج شد از نیل از قوم موسی، آخرین نفر از قوم فرعون داخل شد، یعنی دیگه گرفته بودن که دیگه دریا جمع شد. آره حالا معیت، ان معی ربی یعنی چی؟ میگیم بابا ما سخت نگیر دیگه، ان معی ربی دیگه یعنی خدا با ماست. ما همجوری عرفی میگیم خدا با ماست. میگیم خب حالا اینجا عرفی، خود خدا گفت که چی؟ هو معکم اینما کنتم، شما هر جا باشید خدا با شماست. حالا دیگه اینجا حضرت امیر داره چی میگه؟ میگه مع کل شی مع لا به مقارنه، و غیر کل شی لا به مزایله. این چیه دیگه؟ اینا باعث میشه که مثلا مثل مولا صدرایی بگه بابا حتما قرآنم که اونجا مع داره میگه چیز خاصی میگه، این حضرت امیر مع میگه معش خیلی دیگه صریحه، چون امیرالمومنین مأمور به باطنه، به تعویل، به افشایی که توضیح دادم. بعد فکر میکنه که آقا این معیت رو من چجوری توضیح بدم؟ معیت حق با خلق، چون میگه کل شی دیگه، معیت حق با خلق در عین، یعنی معیتش در عین غیریتش، چون گفت مع کل شی و غیر کل شی. چجوری یه چیز میتونه هم مع باشه هم غیر باشه. فکر کرد به اینا، فکر کرد به اون یکی ها که دیگه مثلا خدا رو با خدا بشناسیم و به واحد عدد به همه اینا فکر کرد، دید آقا همه اینا در گروه شناخت حقیقت وجوده. فصل اولش گذاشت وجود، ماهیت، احکامش، اومد جلو تقسیماتش تا بتونه اینا رو جواب بده. چی دست مولا صدر رو پر کرد که تفسیر نوشته، شرح اصول کافی نوشته، کلی آیات روایات، خیلی از مشکلات و معضلاتی که خیلی قبلشون حل نکردن ایشون حل کرده. یعنی حداقل حرف داره، حل کرده، نمیگم مثلا درست حل کرده ها. قبلی هم گفتن آقا ما چه میفهمیم اینا چیه، اینا متشابهاته. اینی که میگم اکثر متکلمین، خیلی از اینهایی که ملا صدرا راه حلی براش ارائه داده چه درست چه غلط، اینا میگفتن اصلا ما راه حلی نداریم، اینا متشابهات. خدا هم گفته خیلی به متشابهات فکر نکنید، و راست هم میگفتن. خیلی از آیات برای اون عده متوسط متشابهات، نباید به اینا فکر کنن، قاطی میکنن. حالا یکی پیدا شده به اینا فکر کرده، حل کرده آروم آروم، بعد برای ما چیده. ما فصل اول، مرحله اول میکنیم، احساس میکنیم آقا این از چیه تو داری میگه، نمیفهمیم چی داری میگی. این به خاطر اینکه میرسه به این آخر، این چینش منطقی. اول برهان صدیقین و غیر صدیقین، اثبات خدا کرد، بعد اثبات چی کنه؟ بعد از اثبات خدا میخواد اثبات توحید بکنه، ولی گفتم اثبات توحید یه واسطه میخواد که الان آقای سبحانی هم مجبور شد این کار کنه، واسطه یه بساطت. به خاطر این مرحله سهش میشه، فصل سهش میشه، بعد برای بساطت بعد چی کنه؟ گفتم برای اینکه بگیم خدا بسیطه، گفتم اینم با یه حد وسطیه. چی؟ واجب بودن که ثابت کردیم واجبه، یه چیزی این وسط. نه گفتم یادتون نیست، خدا ماهیت نداره. ببین واجب ماهیت نداره، چون ماهیت نداره بساطت داره، چون بساطت وحدت داره. به خاطر این رو تل منطقی که میشینه فصل سهش میشه فیان الواجب لذاته لا ماهیت الله. حالا تو بخوایی چه ثابت کن لا ماهیت الله؟ اول باید فصلهای قبلی گفته ماهیت چیه، احکام ماهیت چیه، اینا چیه که تازه اینجا بهت، یعنی مرحله 3، مرحله 4 چی بود تو نهایه؟ تقسیم وجود به ممکن و واجب. مرحله 5 چی بود؟ احکام ماهیت بود. اون دوتا میاد خودش اینجا نشون میده که واجب ماهیت نداره به شکل برهانی ها. ببین همین رو میتونی تو کلام با 3-4 خط و با 4 تا تمثیل و با 4 تا بیان حلش کنی، و کسی که دغدغه متوسط عقلی دارم کافیه براش. ولی اگه کسی میخواد مته به خشخاش بذاره با جزئیات برهانی، میشه اون ماجرا. مرحله فصل 3. فصل 4 چیه؟ فصل 4 چیه؟ نبودید شما که نبودید چیزی نگید، اینا خیلی توضیح دادن به اینا، اینا که نمیگن باید دعواشون کنم. شما
فصل 4 چیه میفهمم؟
الان دارم اصلا کلا چیز هست، منو میشناسی؟ تازه بیدار شدی؟
فصل 4.
ببین من دارم مرحله 12 رو توضیح میدم، دارم میگم ببین یه چینش من ببین مرحله 12 رو، مرحله 12 فلسفه که آخر فلسفه باشه رو باید با مرحله 1 کلام که اول کلام مقایسه کرد. کلام از اونجای شروع میشه که فلسفه تموم میشه. میخوام بگم نگاه کن، خداشناسی فلسفی که آخرشه چه فرقی با خداشناسی کلامی که اولشه داره؟ خداشناسی فلسفی که آخرشه به خاطر اینکه میخواد اینا رو با جزئیات منطق از اون اول از مرحله 1 شروع میکنه تا برسه به مرحله 12. این که با اینجا شروع میکنه کلام، مثلا بساطت رو تو 4-5 خط توضیح میده، نمیدونم خدا ماهیت نداره رو تو 2 خط میخواد توضیح بده، اونم با یه بیانای خیلی معمولا عرفی، یه مقدارم کنارش آیه و روایت میاره، آدم اقناع میشه. هدف کلام به طور اخص کلمه یقین منطقی لزوما نیست. همین که تو قانع بشی، اقناع بشی، همین که به مرحله ایمان جدی برسی کافیه. حالا میتونی جلوتر هم بره، اشکال نداره، ولی فلسفه گیرش اینه که باید به یقین منطقی برسی. بعد به خاطر اینکه به یقین منطقی برسی، ترتیب مباحث خداشناسی چیه؟ اثبات خدا، بعد اثبات وحدت دیگه. اما این وسط دو تا گره داره. برای اینکه بگی وحدت باید بساطت رو ثابت کنی، برای بساطت هم باید ماهیت نداشتن رو ثابت کنی. به خاطر این وقتی منطقی میچینه، فصل 1ش رو، فصل 2ش رو میذاره خداشناسی، از اینجا خوش‌سلیقه‌ای رو خرج میده. اول صدیقینا رو میاره، میگه اینا برهانایی به درد بخوره، بعد حالا اون بقیه که شما عوام میگیدم و بردالو شوخی میکنم. بعد فصل 3ش رو میذاره چی؟ میذاره خدا ماهیت نداره. فصل 4ش رو باید چی بذاره؟ نه دیگه، باید بساطت بذاره دیگه، اثبات بساطت. میگه فصل 4ش میشه ان الواجب بسیطون. بعد فصل پنجش حالا چی میشه؟ میگه کشتیم آره دیگه به
بنده.
آره فصل پنجم میشه فی توحید الواجب و انهو لا شریک لهو فی وجوب. فصل پنج. فصل شیش چی میشه؟ دوباره فی توحید ذاته ولی فی ربوبیته، اون توحید ذاتی این توحید ربوبی، همجوری دیگه میره جلو. فصل بعدی چی میشه؟ فی ان الواجب به ذات فلان. بعد آرمارو میکشه توی صفات، صفاتو میره میره بعد میره تو افعال. برای اینکه اینا رو به این قشنگی ترتیب برهانی بگه، 11 مرحله قبلی همه پشتیبانی دونه دونه فصلای اینجاست. برگردیم به کتاب محاضرات فی الالهیات. از عرش به فرش برگردیم. آی صبحانی قشنگیش اینه، همه اینا رو آی صبحانی بلده ولی حد کلامو تو این کتابش نگه داشته. آی صبحانی پدرجد این حرفاست دیگه، میتونه هر چی تو فلسفه بلده. بعضی هم اینجوری هست، هر چی تو فلسفه خوندن رو میگه. یه مقدار یکم بد گفتم ولی یه مقدار کتاب بدعت المعارف اینجوریه، خاطر خیلی کتاب خوب درسی به نظرم نیست، بیشتر کتاب جمع‌آوریه. هر حرف خوبی تو فلسفه عرفان هر جا که به نظرش خوب و درست بوده آورده. خوبه اون جده، یه کتاب جمع‌بندی خوبه، مثلا میخوام برید برای تبلیغ همچین کتابی بهتر از کتاب محاضرات. ولی محاضرات یه کتاب فنی استاندارد کلامه. پنجره رو باز کنید خیلی اذیت کنم خراب زاد. هوا حداقل تازه میشه، بین صفت گرم بودن و تازه بودن اولویت با زنده موندن. بله این کتاب حفظ کرده، به خاطر همین دلایل توحیدو که میاره، گفتم سه تا دلیل میاره صفحه 50 محاضرات. دلیل یکیش بساطت بود، بساطت رو تو 4-5 خط آورده. این همون 4-5 خطیه که فصل 3 و 4 و 5 مرحله 12 بود تو نهایه، که اون سه تا مرحله بخواد اثبات بشه کلی از مراحل قبلی پشتیبانشه. میخوام بگم یعنی 100 صفحه لازمه به عمق استدلالی اینا برسی. یکی برای بگه آقا عمق استدلالی رو ول کن، توحیده که من قبول دارم دیگه، بریم بارهای اجتماعی که توحید به دوش ما میذاره رو کار کنیم. این میشه کتاب چی؟ طرح کلی آقا. میخوام بگم اینا همه با هم یه نظام پیوسته است. یعنی اگه قرار جنبه‌های اجتماعی و عملیشو بیشتر کار کنی، کتاب طرح کلی خیلی خوبه. اگه میخوای در حد اقناع تو مبانی باشی، کتاب مرسوم کلامی. اگه میخوای نه برهان عقلی یقین منطقی عمیق باشه، فلسفه. اینا مکمل همه، یعنی از ریشه ریشه تا میوه میوه، از توحید تا تمدن، اینا به هم پیوسته است، تنافی نداره، هیچ کدوم یکی رو نمیزنه کنار. هر کدوم برای یه جایی، فلسفه برای اون عمق استدلال برهانی یقین، کتابای کلامی مرسوم برای اون لایه اقناع و باور و ایمان اون وسطه، و کتابایی مثل کتاب طرح کلی و مکتب امام برای ثمرات و امتدادهای سیاسی اجتماعیشه. و کل اینا تو قرآن هست، و کل اینا یعنی اسلام. تو قرآن هم عمق وجود داره، هم کاربرد. قرآن یعنی توحید از عمق تا تمدن کشیده شده. پس برهان اولش برهان بساطت. برهان دوم که ایشون بر وحدت میاره بی‌نهایتیه. یه چیزی شبیه همون اطلاق و اینایی که بود. برهان خیلی خوبیه. راستش یکی از کمبودای فلسفه ملا صدرا نبوده یه مرحله‌ای به عنوان تقسیم وجود به این برهان بی‌نهایتی و متکلمی میارن. کاش ملا صدرا به اینم خیلی توجه میکرد، اینم تبدیل به یه مرحله میکرد، میشد مرحله تقسیم وجود به متناهی و غیر متناهی. همچین مرحلهی ما تو فلسفه نداریم و خیلی جاش خالیه. اگه راست میگید یه مرحله شما فلسفی بنویسید، مثلا میگیم الوجود اما ذهنی خارجی، الوجود اما مستقل رابط، الوجود اما فلان، الوجود اما متناهن او غیر متناه، بعد احکام وجودهای متناهی، احکام وجودهای غیر متناهی. خیلی عالی میشه، خیلی فوق‌العاده میشه. بعد اون میاد تو فصل خداشناسی، تو مرحله خداشناسی تبدیل میشه به یه برهان، برهان بر وجود خدا و برهان بر وحدت خدا. برهان بر وجود خدا چی؟ خدا تنها وجود بی نهایته و دو تا بی برهان بر وحدت چی؟ دو تا بی نهایت اصلا نمیشه، یکی از برهانهای صدیقین میشه. یعنی بی نهایتی وجود میشه یکی از احکام وجود، مثل صرافت، مثل بساطت، مثل این. ببین چه قشنگه؟ همین دیگه. یا ایشون سعی کرده در حد 3-4 خط این برهان بی نهایتی رو یه اجمالی بیاره. خوبه، بد نیست، ولی همین اجمالش همینه که گفتم. برهان سومی که میاره برهان صرافته. برهان صرافت چیه؟ که صرف الوجود لا یتصنع و لا یتکرر، که همون توضیحاتی که دادم و دیگه بگذاریم. حالا ایشون ادله بساطت و وحدت و ورد میگه، تیتر میزنه صفحه 51، از توحید الذاتی فی القرآن و الحدیث. در قرآن و حدیث بله، در قرآن و حدیث توحید ذاتی چطور اومده؟ بحث ما توحید گم نکنید کجا این دیگه. من گفتم امروز به دلایلی هم وسط تدریس این دیگه اون کارهای عمیق‌ترش و تعمیقش اینا رو دارم میگم. توحید ذاتی در قرآن و حدیث، ایشون برهانه عقلیش رو آورد، اینجا میخواد آیات و روایاتش رو بیاره، که حالا مثلا خیلی از اینا جایی بحث داره. همون روایت امیرالمومنین که خوندم همین صفحه 52 اینجا آورده، یا مثلا خودشون آخر صفحه 53 میگه سوره توحید سوره توحید هر دو نوع توحید رو داره، هم توحید احدی رو هم توحید واحدی رو. میگه قل هو الله احد توحید احدیه، لم یکن له کفوا احد واحدیه. اگه لطف کنید من البته اینجا بحثای حالا تفسیری شکل میگیره که دیگه بحث ما نیست، خیلی خوب سرود نمیکنه. ببین تو قسمت عقلش کلام خیلی گره میخوره به فلسفه، تو قسمت آیات و روایاتش گره میخوره به تفسیر. که آقا یه سوال، قل هو الله احد کی گفته توحید احدیه؟ ایشون داره میگه قل هو الله احد توحید احدیه یعنی چی؟ یعنی قل بگو خدا احد است، یعنی بگو خدا بسیط است. درسته این تفسیر به نظرتون؟ نه نگید نه دیگه، میخوام بگم آی صبحانی داره میگه یا این، حالا کی گفته این درسته؟ این یه بحث تفسیریه، یه بحث تفسیری مفصل میخواد. میخوام بگم کلام چکیده ای از مباحث عقلی مرتبط با فلسفه و چکیده ای از مباحث آیات و روایات مرتبط با تفسیره، ولی کلام نه فلسفه است نه تفسیره. قرار اینا رو با هم جمع کنه، هدف اصلیش هم ابنا و اون چیزیه که زمینه ساز ایمان باشه. در شما در نصف من بخوام از ایشون دفاع کنم، خود امیرالمومنین مگه نگفتش که خداوند بسیطه؟ ببین عبارت امیرالمومنین این بود، انهو از زوجل احدی المعنا. بعد احدی المعنا رو حضرت تفسیر کرد به لا ینقسم فی وجودن ولا عقل ولا وهم. این یه شاهد مهمیه که آقا واژه احد گره میخوره به بساطت. پس قل هو الله احد یعنی قل هو الله بسیط. آن بحث تفسیری مفصل داره که حالا دیگه بیشتر از این. بعدشون وارد میشه نظریه تثلیث اهل مسیحیت. مسیحیان امروز خیلی دوست دارم میگن نه آقا ما اینجوری تثلیث رو نمیگیریم، تهش میگن. ببین مسیحیان امروز خودشون میفهمن آقا سه تا خدا خیلی زایه است. بعد این شروع میکنم میگن نه ما منظورمون سه جلوه است، یکم شبیه حرفایی که عرفا میزنن. بعضی هم فکر میکنن مسیحا دارن حرفای خوبی میزنن، در صورتی که مسیحا آخرش میگن جلوه. من همه حرفاشون رو خیلی هاشو دیدم، میگن جلوه، میگن تجلی، تو سه چیز تجلی کرده. میگیم آقا یه چیز تو سه چیز تجلی کرده یا یه چیزه که سه چیزه؟ آخرش این مشکل تثلیث رو دارن. حالا دیگه اجمالاً بماند و سر این که مسیح پسر خداست میتونید گیرشون بندازید، مسیح عبد خداست یا مسیح پسر خداست، از جنس خداست. خودشون میگن اقنوم، یه واژه‌ای میارن ته تجوید، هر چی تو میگی درست. مسیح عبد خداست، مخلوق خداست، نبی خداست به معنای اینکه ممکن الوجوده، به معنای اینکه ماسب الله، یا پسر خداست یعنی از جنس خداست. اینجا خط قرمزشونه و گیرشون میندازید. چون خیلی دوست دارن هی بگن نه این اولش ما ببینید سه خدای ما اصلا عقل پسند نیست، خودشون میگفتن، میگفتن عقل میگه خدا یکیه، ولی ما باید ایمان بیاری تا به دلت روشن بشه که خدا در سه جلوه. مثلا میگیم باشه آقا، بعد جدیدن دارن تلاش میکنن میگن نه خیلی هم عقلیه، چون دوران مدرن دوران عقل و عقلانیت و ایناست، این تلاش های مذبوحانه ای میکنن. خود قرآن هم که به اینا بد و بیرا میگه تأکیدش رو ابنه، نگاه کن سوره توبه آیه 30 و قالت النصارى المسيح ابن الله، خیلی کاری نداره آره اون ستاتون اینه اونه میگه اینا رو بذار کنن، آقا مسیح عبد خداست. یه آیه خیلی قشنگ داره میگه تو قیامت، خیلی این قشنگه، آیه خیلی تربیتی قشنگه، میگه خدا تو قیامت به اینا میگه که به حضرت مسیح میگه انت قلت، میگه آیا خدا به حضرت مسیح میگه آیا تو به اینا گفتی که من و مادرم مثلا چیدیم، حضرت مسیح نمیگه من نگفتم، چی میگه؟ میگه ان کنت قلتو، مثلا یه همچین چیز داره یادم نیست، اگر من گفته بودم شما بهتر میدونستی. بعد یه جام میگه که مثلا اگر، بعد ادامهش فکر کنم، میگه اگر عذابشون کنی تو رب اینایی و اگر ببخشیشون فنتر همون راه می. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خب این توحید ذاتی با همه این توضیحات، توحید فلسفات، توحید فلسفات هم تو مقدمه توضیح دادم که توحید فلسفات اینه توحید به معنای خاصیه، یه معنای خیلی عمیقی امروزه ما میفهمیم، ولی تو کلام توحید فلسفات یعنی چی؟ یعنی فقط در مقابل اشاعره که میگن صفات زائد بر ذاته، اینا میگن صفات عین ذاته. من اینو میذارم جلسه بعد که درباره صفات دربارش صحبت میکنم، پس اینو بگذاریم ازش چون همش مربوط به مباحث صفات. توحید فل خالقیه، توحید فل از اینجا گفتم چی شروع میشه، توحید افعالی شروع میشه که ربطی به کلاس ما نداره، چون بحث افعال مباحث حسن و قبح، مباحث جبر و اختیار، اون مباحث خیلی عمیق و چیزیه که ما اصلا تو کلاسمون از اول تو این ورود نکردیم. ذیل اصل عدل همه اینا، یعنی اگه یه کلاس دیگه بود درباره عدل کلاس داشتیم باید دیگه تمرکز رو اینا ببریم. توحید، ولی اجمالا توضیح میدم، توحید فل خالقیت اینا در واقع تمرکزش میره روی مقابل کیا. اشاعره یه حرف افراطی اینجا دارن، میگن آقا همه افعال خدا آفریده، یعنی ما رو که آفریده هیچی، همه افعال هم خدا آفریده، بمیرم به سمت جبر. چی شد؟ آره دیگه، خلقکم و ما تعملون، همینه اینا هم به این آیه خیلی استدلال میکنن، خلقکم و ما تعملون، آیه قرآنه، خدا شما و ما تعملون آفریده، درسته؟ خب از این بر، از اون برم تو آیات قرآن اختیارم داریم، اینکه آقا فعل شما فعل خود شماست. این دوتا رو چجوری جبر کنیم؟ اشاعره تمرکز کردن روی این آیه، رفتن به سمت جبر. معتزله تمرکز کردن روی اون ور، گفتن آقا خدا فقط خالقه، دیگه چی نیست؟ دیگه تدبیر و ربوبیت نداره. اینجا بحث با ایناست که آقا نه این نه اون، بلکه امرون بین الامرین. اصلا قاعده اساسی ذیل اصل عدل، به این بحث ما تو این کلاس اصلا بحث عدل نبود، فقط توحید بود. توحید هم تو کتاب کلامی فقط ذات و صفاته، ولی اونجا اگه عدل رو بخوایم توضیح بدیم، یکی از قوانین کلیدی ترین قانون تو مباحث عدل تو مبنای شیعه امر بین الامرین، به یه معنا یعنی هم جبر هم اختیار، ولی خب نمیشه هم جبر باشه هم اختیار، که به یه معنا نه جبر نه اختیار، بازم نمیشه. پس این امر بین چیه؟ اونجا کار سخت بشه که اینا هر دو مدیه بر افتادن خلاصه، که اینشون همش داره از این بحثا میکنه دیگه. آقا از اون بعد مثلا بحث شرور، آقا خدا همه چی رو خلق کرده، آیا شر هم خدا خلق کرده، اینو چه جوری جواب بدیم، مشکلات چیه دیگه، همه بحثای مربوط به اصل عدل. توحید فر ربوبیت چهارمی، تو فر ربوبیت گفتم با کی درگیره ایشون؟ نه تو چی بود؟ آها، با اونایی که میگفتن نظام در واقع خدای خیر غیر از خدای شره، اینایی که در واقع قائل به سندیتن، ثانی سند دوتا خدا که وثنیه هم بهشون میگن، اون یه قاعده صرفی داریم تو چیز واف جا به جا میشدش، مثل چی؟ وزن و زنه، وزن زنه سنویت و سنیت، الان ریزه شدن خلاصه، سنویت و سنیه نام کسایی که قائل به دو خدا، دو خدای خیر و شر، مثلا خود اهورا و نمیدونم اهریمن تو چیزای مختلفی هستش، چیزای هم فیلان باستان بودن تو خیلی جاهای دیگه بوده، هم امروز هم تو انقلابیای ما هست، چون میگم خدا رئیس جبهه حقه، شیطان هم رئیس جبهه باطله و ما با جبهه با بابا خدای جبهه باطل هم همین خدای خودمونه. بعد یه سوال پیش میاد خدا برای چی خدای اونا هم هست دیگه، مثلا مامان بابای ما هم مثلا چی بابای اونا هم هست. این تصور بچگانه ای که خیلی از انقلابی‌ها دارن فکر می‌کنن مثلا کلا عالم دو پاره است. نه صبر کنید چیو چرا بعضیاشون تو خالقیت هم قائل بینن. الان این بحث چیز سندیت شبان گم شدم، همزهیل خالقیت بعضی قائلن، یعنی بعضی قائلن اصلا آدم بعدا رو یکی دیگه آفریده، اونا خیلی دیگه زایین، اونا میشه زهیل بحث خالقیت. ولی اینایی که به طور خاص اینجوری بودن میگفتن نه مثلا ادارش متفاوته، آدم ها مختلف هم دیگه، حرفای غلط مختلفه، اصرار نکنید. بعضی اون حرف تا خالقیت هم میبرن این حرف غلط، و بعضی هم میگن نه تا خالقش مشترکه. این آیه قرآن میگه، میگه لئن سألتهم من خلق السماوات لیقولن الله، خلقتشو میگن خدا ولی بقیهشو قبول ندارن. ربوبیت هم دو نوعه، ربوبیت تکوینی و تشریعی. تکوینی یعنی میگن آقا خدا کاری نیست، مثل ساعت ساز، ساعتو میسازه بل کرده. یهود میگفتن چی؟ ید الله مغلوله، اون میشه تدبیر ربوبیت چی؟ تکوینی. ولی تشریعی چیه؟ تو بگی نه من خدا پیغمبر رو قبول دارم ولی دینی که خدا آورده تشریعی که کرده رو قبول ندارم، این هم میشه شرک. همین رو توضیح داده که کیان چجوریه، دلیلش چیه، همه اینا ذیل افعال خداست، همه ذیل بحث عدله. آخرش هم میرسه به توحید فل عباده که اینجا دعواش با خصوصت میره به سمت وهابیا که اونا میگن آقا این کاری که شما میکنید شرکه، ما میگیم نه آقا اینا با توحید در عبادت چی نداره؟ منافات نداره. همه اینا ذیل بحث عدل و امامت و نبوت و اصلای دیگه است. واضح شد؟
نه.
که دیگه تموم میشه، یه تموم میشه. از یه جزئیاتی هم داشت، مثلا توحید در حاکمیت که ما ازش بحثای حکومت اسلامی اینا رو خیلی نتیجه میگیریم، ولی دیگه ربطی به بحث توحید نداره، ذیل همون نبوت و امامت و اینا قشنگ ایناست که یه شأن امام در واقع حاکمیت. چرا حاکمه؟ چون لازمه یه توحید دیگه تونایه فعله. حالا برگردیم یه جنبندی کنیم، این جلسه تمام میرسه سر باب ثانی اسماء و صفات که جلسه بعده، برگردیم یه جنبندی کنیم. این بعد کلام موجود که توش یه توضیحاتی هم دادم، بخوایم یه جنبندی کنیم، اول یه جنبندی اولیه بکنم. ببینید اگر میخواستیم یه باب توحید خوب بنویسیم، همین سگانه توحید ذات، صفات، افعال خیلی خوب بود، ولی تو مباحث توحید ذات خیلی حرفای بهترم میشد. اینا خوب بود، اینا همه خوب بود، لازم بود، ولی اصلا کافی نبود. تو مباحث توحید در ذات خیلی حرفا میشد زد. مثل چی؟
باشه روی
کرده، روی کرده کلام مطلوب. اگه بخوایم تو توحید در ذات یه سری بحثای ویژه تر بیاریم که اینجا نبود، گفتم دیگه برهان صدیقی
باز خیلی فلسفی میشه.
باشه، باید سعی کنیم اون فضای فلسفی، یعنی بیایم ببین کلام آیا دغدغه نداره که تو دین تو، روایت تو، این همه میگه خدا رو باید با خدا شناخت، تو نباید تو این دغدغه داشته باشی که من چجوری خدا رو با خدا بشناسم؟ چرا صورت بسره رو پاک کردی؟ اصلا هیچ صحبتی دیگه، هیچ صحبتی نشد. یا مثلا تو توحید در صفات،
از اون طرف هم برای آیت روایت باید تفسیر
بیاریم، یعنی کلام مطلوب باید هم ناظر به فلسفه مطلوب باشه هم تفسیر مطلوب، ولی نه فلسفه باشه نه تفسیر، قبول دارم. عملا بحثای اینجا به کدوم سمت رفت؟ من خوندم دیگه، عملا رفت به سمت دعواهایی که با معتزله و اشاعره داریم، دعواهایی که با مسیحیت و ثنویه داریم، دعواهایی که با وهابیت داریم. این بله یا خوبه؟ خوبه، لازمه، ولی کافی نیست، عمقش نیست. مثلا میایم میگیم که آقا اشاعره اینو گفتن اینجاش غلطه، معتزله اینو گفتن اینجاش غلطه، این درسته. این به درد اون زمان که اشاعره و معتزله خیلی داغ بود دعواشون، قرن 3 و 4 و 5 که توضیح دادن، خیلی خوبه. الان هم کافیه به نظرتون اینا؟ یا درباره خداشناسی بحثای خیلی عمیق‌تری داریم؟ کلی بحثای عمیق‌تر داریم. مثلا من فقط یه چشمه‌ایشو تو همون بحثای توحید ذات بگم، اصلا کاری که ملا صدرا کرد میدونی چی کار کردید؟ اگه بخوام یه مخ کار ملا صدرا رو بگم، ملا صدرا گفت بابا همه شما قبل از من تلاش کردید با یه نشونه‌ای خدا رو بشناسید، با یه آیتی از خدا خدا رو بشناسید، این بده؟ نه. ولی امیرالمومنین ببینید چی میگه، بهار جلد 4 صفحه 253، خیلی اینو بخونید خیلی قشنگه. قبلش حالا دلیله آیاته، خوبه تا اینجاش؟ کل کلام موجود اینجوریه، دلیله آیاته، اما بعدش میگه و وجوده اثباته. این چی؟ دیگه روایت امیرالمومنینه. ببین دلیله آیاته، شما تو کلام دنبال چیید؟ شما تو کلام دنبال دلیل بر خدا، توحید خدا. معمولا برهاناتون هم چیه؟ حدوث، امکان، حرکت، نمیدونم نظم. تو همه این برهانا دارید چیکار میکنید؟ به نوعی از غیر خدا، از آیات خدا، از ماسه والله میرید اثبات میکنید خدایی هست، مثلا یا توحید و اینا رو ثابت میکنید، درسته؟ ولی خود خدا چی؟ مولا صدر میگه آیا نمیشه خود خدا رو روش تأمل کنی؟ ببینیم آقا همچین جنسی، همچین هویتی اصلا باید باشه. نظرتون درباره این راه چیه؟
نظر
مثبتتون چیه درباره این راه؟ یه نظریه میگید آقا خوبه ها اگر بشه. از اون ما کلی آیات و روایات داریم که در کنه خدا، در ذات خدا فکر نکنید، نمیدونم غلطه فلانه، چیکار کنیم؟ مولا صدر میگه آقا یه راه میانه ای من پیدا کردم، در ذات خدا نمیشه فکر، اصلا امکان نداره بشر بتونه، ولی یه ولی وجود داره، اون ذات یه احکامی داره، نه صفاتا. اینا رو توضیح دادم بعضی از دوستان نبودن اول جد. ببین صفات خدا چیه؟ عالم، قادر، سمیع، بصیر. ولی بالاتر از این صفات یه احکامی هست، احکام اون ذاته. ما تو ذات نمیتونیم فکر کنیم، ولی احکام اونو میتونیم به دست بیاریم. مثلا یکی از احکام اینه که خدا وجود دارد. ما کجا میگیم خدا وجود دارد؟ ما داریم یه حکمی در بر اون ذات میدیم دیگه. ببین ذات رو نمیتونیم بشناسیم، ولی میگیم این حکمو داره. بعد یه قاعده ای وجود داره. قبول دارید همه که همه اسلام، امت اسلام از ظاهر و باطن قبول دارن که این گزارا رو میشه تصدیق کرد. الله موجود. و منطق میگه که وقتی یه تصدیقی میکنی طرفینشو باید تصور کرده باشی ولو اجمالا. مولا صدر داره توضیح میده، میگه آقا طبق این بیانا راه تصور اجمالی، یعنی راه شناخت اجمالی ذات خدا واضحه به واسطه اون اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه احکامش، از دریچه احکامش. میگه خدا رو میتوان شناخت من وجه، به وجه. بعد میگه آیات قرآن که میگه خدا وجه داره، کل شیء هالک الا وجهه، میگه وجه خدا یعنی همین، یعنی خود ذات رو نمیشه شناخت، ولی خدا یه وجوهی داره که اون وجوه همین احکامه، میشه از اون وجوه خدا رو شناخت. بعد میاد روی این احکام تمرکز میکنه، میگه یکی از این احکام وجود داشتن خداست، یکی وجوب داشتن خداست، یکی بساطت خداست، یکی صرافت خداست، یکی اطلاق خداست، بی نهایتی خداست، یه همین هفشتا از اینجور ویژگی ها که اینا غیر از صفات مرسومه. صفات مرسوم آدم مثلا مثل تو خودش بصیر، سمیع، نمیدونم عالم، قادر، حی، اینا رو یکم لمس میکنه. خب بعد میگه که با این احکام میشه برای خدا برهان آورد. یعنی خدا چون بسیطه یا چون صرافت داره یا چون چجوری برهان میاره؟ این چه برهان صدیقی؟ چجوری برهان صدیقی میاره؟ چی کار میکنه؟ توضیح دادم تو اینو نبودن یه بار دیگه گل گل روی شما میگه. چیکار کنم؟ ببینم نصف اینا دارن اینجوری کج و کوله منو نگاه میکنن. مجبور میشم بگم. ملا صدرا چی میگه؟ میگه آقا قدم اول مفهوم وجوده که میشه فهمید، اجمالا هم میشه فهمید یه چیزی تو خارج هست. اجمالا میگه آره همین اجمالا یه وجود مستاق وجودی که پیدا کردم روش تمرکز کنید، همین که هیچ مبهم فهمیدید یه وجودی مستاقی هست، این وجود احکامش بساطت صرافت فلان فلان، از این پل میزنه به اینکه آقا همینی که تو اجمالا فهمیدی همون خدا بود. دیدی یکی رو میبینی میگی اه تو اونی مثلا اول دیده بودی نمیشناختی، این میشه برهان صدیقینه که توضیح هم دادم به قولشون دیگه بیشتر این توضیح ندادم. این میشه مباحث ویژه‌ای که میشه تو وحدت ذات مطرح کرد و خیلی چیزای دیگه، این حال و هوا. خلاصه آقا ما به جایی که از آیات یه بار دیگه بیان امیرال مومنین دلیله آیاته و وجوده اثباته، مولا صدر روی این تمرکز کرده، خب ما چرا نکنیم تو کلام ادامهش هم چیه؟ و معرفته توحیده و توحیده تمییزه ان خلقه، که حالا بقیهش ادامه داره که خیلی سخته، توحیدش اینه که اونو از خلقش تمیز بده. بعد میگه البته نه تمیزی که و حکم و تمیز بینونت و صفتن لا بینونت و عزله، یعنی تو خدا رو از خلقش تمیز بدی ولی نه تمیزی که عزلت، خدا یه بر خلقه پرتاب شده یه بر، بلکه بینونت و صفته. حالا این یعنی چی؟ اینو یه شبون کلیدایی که جلسه بعد صفات الهی رو میخواه بگیم، میگم مولا صدرا به اینم فکر کرد کلی حرف زد. واضحه؟ یه نه واضحه نیست، کجاش واضحه، ولی میخوام بگم واضحه که اینا یه چیزی هست، خلاصه یه اجمالا یه حرفایی هست که تو کلام نیست.
این روایت رو
با بحث وحدت ادامه میده، مدعا و توضیح میده. حالا جلسه بعد دیگه میخوای جلسه بعد نیای کمان که اول جلسه قبل رو نکنید. آره حالا تا شب وقتی نگرتون داشتم اینا رو بهتون به زور گفتم میفهمید که صدای حلال حلالتون میده. اجازه من این جنبندی رو بکنم که استراحت کنید، حالا بعد از ظهر بیام یه سه جلسه ای دارم بعد از ظهر باشه. با من باشید نگاه کنید، جنبندی میخوام کنم تو مباحث توحید ذاتی چقدر حرفا میتونیم، توحید صفاتی چه حرفایی میتونستیم بزنیم. تو توحید صفاتی فقط روی یه حکم متمرکز شدیم که توحید صفاتی رو اینجوری معنی کردیم که اشاعره میگن صفات زائد بر ذاته، یعنی توحید نداره، ما میگیم عین ذاته، عین ذاته یعنی همه صفات تو ذات یه وحدتی دارن، همین. ولی میتونیم سریع صحبت کنیم که آقا لا مؤثر فل، مگه نمیگیم لا اله الا الله، یعنی نمیگیم توحید ذاتی، میتونیم توحید صفاتی رو بگیم لا رب الا الله، لا خالق الا الله، لا عالم الا الله، لا مؤثر فل وجود الا الله. حالا فل وجودش نگید، واضحه؟ یعنی همونطور که ذات خدا ذات یگانه و بی‌نظیریه، صفاتش هم صفات یگانه و بی‌نظیری. بعد اینو توضیح بدیم. پس اگه اینجوریه، حالا ما هم عالمیم، خدا عالمه، پس چجوری میشه؟ اینجا یه سری مبانی شکل میگیره که حالا من جلسه بعد چون بحث صفات جلسه بعد اینو توضیح میدم. تو توحید افعال چی میتونستیم بگیم؟ میگه آقا توحید افعال دیگه قرار شده کلاس ما رفتی نداشته باشه، چون اونجا بحثای سخت و جالبی میشه رو. اجمالا بگم یه آیاتی داریم میگه که هر شری که به شما میرسه از ناحیه خودش تونه، هر خیری که میرسه از ناحیه ماه. بعد توی آیه میگه و کلون من عند الله. آره هر خیر و شریه از نزد خداست. اینجا یه بحث جالبی شکل میگیره، علامه یه بیانی داره میگه آقا ما یه نظام ایجاد داریم، یه نظام اسناد. خدا همه افعال خدا ایجاد میکنه ولی اسنادش فرق میکنه. حالا یه بحث مفصلی ذیل عدل و اوناست که دیگه به ما ربطی نداره. پس فعلا این ذات که این جلسه مفصل توضیحش دادن، توحید ذاتی و اینا رو و برهان صدیقین و همه اون حرفا، توحید صفاتی رو جلسه بعد به تناسبی که بحث صفات کلام و اینا. یه نموداری میخوام بهتون بگم، این دیگه آخر این جلسه باشه. جلسه قبل بهتون یه نمودار گفتیم، براهین اثبات خدا گفتیم از راه عقل، شهود و اینا یه نمودار گفتیم. الان میخوام یه نمودار بگم. آقا خلاصه بحث توحید باید بین دو ادله، دو دسته از ادله توحید تفکیک کنیم. ادله‌ای که در امتداد همون ادله اثبات ثانه، ادله‌ای که مستقل از اوناست. ادله‌ای که در امتداد اثبات، یعنی جلسه پیش ما 7 تا دلیل گفتیم دیگه، دلیل برهان، نظم، نمی‌دونم حرکت، امکان، نمی‌دونم صدیقین اینا، از همونا که برای اصل اثبات خدا هست با یه حد وسطایی میشد به وحدت خدا هم رسید. به ترتیب سری بگم چطور از برهان نظم که برای اصل اثبات خدا بود به وحدت میشد رسید به وحدت، یعنی برهان نظم رو با یه مقدماتی اضافه کنیم علاوه بر اصل نازم، وحدت اون نازم هم به دست میاد. باید تمرکز کنیم روی اون یک پارچگی اون نظم، روی عدم گسستگی،
روی در واقع بله روی هدف واحد داشتن، تدبیر واحد داشتن، روی اینا که تمرکز کنیم میبینیم اون ناظمم باید واحد باشه. اگه دوتا ناظم باشه نمیشد این ویژگی ها تو نظمش پدید بیاد. نه حالا زیاد چیزی نیست، یعنی که باز نگردم که بخوایم باز کنیم کل اینجا میشه حرف زد. چرا زیاد چیزه؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اونو باید بیاری اینجا هی پخته تر میشه، هی پخته تر میشه. یا مثلا یه جای دیگه توی چیز میگه که حالا این برهان شبیه برهان حرکت امکان، مثلا تو برهان امکان ما گفتیم آقا وجود ممکن یه واجبی میخواد دیگه، درسته؟ حالا باید تمرکز کنیم روی اینکه آقا اون واجبه تشخص و تعین داره؟ میگیم آره. میگیم اون تشخص و تعینه لازمه یه وجوبش باید باشه. چرا؟ چون یه قاعده داریم، واجب الوجود واجب من جمیع جهات. این قاعده کجاست؟ تو فلسفه خیلی، یکی از قواعد عالی تو فلسفه اینه. چون این برهان امکان و وجود برهان فلسفه بود دیگه. فلسفه فقط نمیگن که ممکنات یه نیاز به یه واجبی دارن، بیشتر از این میگن، میگن و واجب یه وی میگن و واجب واجبون من جمیع جمیع جهات باید باشه تا واجب باشه. امکان نداره توی جهاتی وجوب داشته باشه توی جهاتی وجوب نداشته باشه. در واقع تو واجب الوجود هیچ جهت امکانی، هیچ خلل امکانی، هیچ بوی تعفنی از ممکن به مشام نمیرسه. خود همین کلی احکام واجب و نتیجه میده، توحید و صرافت و خیلی جالبه این. ولی خب اون قاعده خیلی کار داره و خیلی جالبه. اینا به متکلمی میگن آقا شما برهان حدوثتون آخرش یه قدیم محدث رو ثابت میکنه دیگه. شما نمیتونی بگی قدیم باید همه کمالاتو داشته باشه، یعنی اون صفت قدمتش خیلی صفت جامعی که بخواد بقیه صفات و نتیجه بده نیست، ولی صفت وجوب اینجوریه. خیلی بحثای جالبیه. یا تو برهان صدیقین عرض کردم دیگه مفصل، تو برهان صدیقین چه حد وسطای اضافه میشه تا به، یا برهان فطرت. یادتون برهان فطرت چه جوری بود؟ این بود که آقا وقتی یه عشق واقعی، کشش درونی به یه بی‌نهایت مطلقی داری، نمیشه بیرون چیزی نباشه و این باشه. حالا توضیحات خودشو داره ها، به این سادگی نیست اصلا، خیلی برهان قوی هم هست. همون تمرکز میکنه روی اینکه آقا این حال و کشش و جذبه در... ببین این سنخش مفهوم نیست، سنخش جذبه درونیه، علم حضوریه. آره اون به هر حال اون تذکر و همه اینا، تذرو همه اینا سر جاش درست، ولی خلاصه میخوام بگم از این به وحدتش هم میشه رسید. یعنی اون کششه به یه چیزه، به دو. شما وقتی داری غرق میشی احساس نمیکنی دو تا دستگیره داری، آقا یا تو دست منو بگیر دیگه، احساس میکنی آقا یکیه که مطلق قدرت داره، میتونه واقعا. اینا با یه مقدمات خیلی مهمی که ما خیلی وارد جزئیاتش نشدیم. خب حالا بگذاریم، اینا ادله توحید بود که لازمه یه ادله اصل وجوده. یه سری ادله هم داریم مستقل، یا اون ادله مستقل یا عقلی محضن یا عقلی تجربی هن یا فطری هن یا شهودی عقلی هن یا وحیانی هن، همون پنج دسته‌ای که تو قبلی هم گفتیم. در واقع سه دسته اصلیه، عقلی و یعنی علم حضوری، علم حصولی و عقل محض، یا شهود و علم حضوری یا وحیانی. بعد ترکیب اینا هم هست. ترکیب اینا معمولا یکی ترکیب عقل و تجربه است، خیلی تو برهان ها هست، یعنی صغرا تجربی، کبرا مثل برهان. آن تو هیچ کدوم نیست، یعنی سه تا منبع اصلی ان، دو تا میانه هم داریم، میانه یکیش عقلی تجربیه، یکیش عقلی تجربی خاطر اینکه صغرا یادتونه برهان مثلا حدوث اینجوری بود، یا برهان مثلا نظم میگفت صغرا تجربی، کبرا عقلی. تو توحید هم همینجوریه، یا برهان در واقع مثلا شهودی و عقلیه، که شهود خالی که برهان نمیشه، شهود به علاوه عقل میتونه بیاد برهان بشه. حالا نمیخوام سخت بگیرم، مثلا برهان عقلی محض برای توحید چه برهانیه؟ همونی که تو فلسفه میوردن، بساطت و صرافت، از راه بساطت توحید و ثابت کنه، یا از راه صرافت یا بی‌نهایتی اون حد وسط ها. وجوبو رو نمیدونم، ولی تو بعضی از اینا کاری با وجوب نداریم، اصلا تو بعضی از اینا تمرکز میره رو وجوب واجب بعد میره جلو، بعضی از اینا رو وجوب واجب هم نمیره، از اول میره رو به ساتر. ها
همون
بسیتونه شما فهمون اولا واجب، نه یه خواستم سخت نگیرم توضیح دادم دیگه، اصلش همون که گفتم که شروع میکنی آقا وجود مفهومش رو میفهمی، اجمالا یه مصداقی هم میفهمی، کاری نداریم این واجبه یا ممکن، ولی احکام وجود هر جا باشه اینه که بسیطه، دیدی کاری با واجب و ممکنش نداشت، یا صرافت داره یا آره دیگه برهان همینه دیگه، برهان همینجوری، یعنی اگه منطق خوب خونده باشید میفهمید برهان دقیقا یعنی چی. به نظرم منطق اون دیگه باید بخونی با برهانشو نخوندید راستش، اگه حوصله کردید اون جلسات با برهانی که عرض کردم گوش بدید، برهان یه حقیق مثل یه زنجیر در نظر بگیرید، یه حلقه داره از اون حلقه اصلیه، مثلا یه ردیف حلقه میاد جلو یه ردیف دیگه، بعد فرض کنید اینا به هم پیوسته باشن، هی موضوع یه قضیه رو در نظر بگیرید، الف به است، الف رو بذارید الله، میخوای بگی الله یه صفتی دارد، درسته؟ یا مثلا بذارید وجود، وجود یه صفتی دارد، اون وجوده میشه اون حلقه اصلیه، حلقه هایی که بهش چسبیده میشه اون حلقه اصلیه، این است به واسطه این، این است به واسطه این، این است، اینا میشه حد وسط ها که اون حلقه بالاییه رو وصل کنه به اون حلقه پایینی ها. همین جوریه، تو میتونی یهو، بعد بستگی داره که اینجا میگن باید مقدمه برای تو آشکار باشه، یهو دیدی یه مقدمه برای تو به یه دلیلی، مثلا تو به خاطر تجربه، با اینکه حلقه پایین‌تره ها، ولی تو به تجربه میدونی که مثلا نظم وجود داره، نظم هم واسطه میشه که مثلا خداوند نازم باشد یا وجود. حالا بعد منطق بخونی اینجوری نمیشه، منطق قوی با برهانش رو باید بخونی تو بحث‌های عقلی قوی بشه. بله، برهان عقلی تجربی چی میشه برای توحید؟ مثلا جالبه، امیرالمومنین تو وصیتش به امام حسن علیه السلام میگه که اگر خدایی بود، اگه خدای دیگه‌ای غیر از خدا بود، اگه شریکی برای خدا بود، لرأیت آثار ملکه و سلطانه، یا واضح لرأیت آثار ملکه و سلطانه. حالا آیه قرآن مرتبط با این است، ولی این عین عبارته، میگه اگه شریکی برای خدا بود یه چیزی اثری یه حرکتی ازش میدیدی دیگه، وقتی نیست به تجربه تو چیزی نمیبینی پس خدایی نیست. این خودش یه برهان خیلی عالیه ها. چرا لرعیته؟ این لامش یه کبرای کلی داره، نمیشه یه وجودی باشه بی نهای واجب باشه هیچ فعلی، یکی بگه دو تا خدا هست، یه خدا فعل داره یه خدا فعل نداره، به قاعده ما فعلشو نمیبینیم، یه قاعده عقلی وجود داره که نمیشه اون صفت خداییت رو داشته باشه ولی فعل نداشته باشه، اینا میشه ترکیب عقلی تجربی، تجربهش اینه که تو چیزی نمیبینی. یا مثلا یه جای دیگه میگه لذهب، آیه قرآنه، لذهب کل الهن به ما خلقه، میگه اگه دوتا خدا بود هر خدایی میرفت اون خلق خودش رو تدبیر میکرد. شما میبینی آقا، یا حالا برهانه دیگه هم جالبه، مثلا یه برهان وحیانی عقلی هم داریم، نکن حضرت میگه لوکان لربک شریکن لعتت که رسولو، میگه اگه خداوند شریکی داشت رسولان اون، پیغمبران اون پیش تو می اومدن، هر کی از اول تاریخ اومده گفته همون خدا اله واحد قهار فلان، یه خدای دیگه نداریم بگی آقا من یه رقیبی. میگه خیلی جالبه ها، به اینا فکر کنید، همه اینا حد وسط های برهان های مختلف بر توحیده. این میشه، یا مثلا برهان های شهودی، برهان های فطری که حالا اجمالا، مثلا یکی از برهان های فطری عالی فطرت بی نهایت طلب انسانه. روی این فکر کنید خیلی جالبه، تو وجود همتون میل به بی نهایتی، بی حدی، رهایی، هر چی که میخوام داشته باشم، این بی نهایت، بعد همش این فطرت بی نهایت طلب همراه با احساس محدودیت و حده تو همه چی، تو خودتون، تو این ور، تو جهان، همش احساس میکنی آقا اینا محدوده، این نیست، اونی که من میخوام یه گم شده ایه، و اون بی نهایتی مسابقه با وحدت. خب اجمالا این فضای کلی بحث ادله توحید و مراتب توحید، هر کدوم اینا هم یه حدی از توحید رو ثابت میکنه، یکی بعضی از یکی توحید ذاته، یکی توحید بعضی از صفات، یکی بعض دیگه، اینا رو توضیح دادم. این دیگه اجمال مباحث اثبات توحید و مراتب توحید که ذات و صفات و افعال باشه. که البته مباحث صفاتش جلسه بعد بحث‌های خیلی مرتبطی داریم، مباحث افعالش باید ذیل بحث عدل پیگیری بشه. به لطف خدا ما بنابراین کار مهم این جلسه کردیم، هم کتاب محاضرات قسمت توحیدش رو خوندید، دیدید فضای کلام چیه، هم فلسفه نسبتش با این چیه، هم کارهایی که میشه کرد و انجام نشده چیه. مثلا دو سه تا کتاب خوبی که میتونم معرفی کنم برای حال و هوای این جلسمون، یکی همون کتاب توحید در قرآن آیه جوادیه که تفسیر موضوعیه، ولی چون ایشون خودش فیلسوفه با اینکه کتاب تفسیریه ولی توش مباحث عقلی هم داره، یه شبه کلامی شده و خیلی قشنگه سعی کرده ادله توحید، مراتب توحید رو از قرآن به دست بیاره. اصلا نظمش رو نگاه کنید، فصل یک راه آفاقی که تو فصل یک کل چیزا میگه، فصل دو راه انفسی، فصل سه از مقصد به مقصود. منظورش چیه؟ آن برهان صدیقینه. ناظر به همون آیه قرآن رو عرض گرفت که سنوری هم آیات و نافل آفاق و فی انفس هم، بعدش گفت چی؟ اولم یک فبه رب بکن نهو علا کل شیء شهید. ایشون رو سه دسته برهان میدونه، برهان های آفاقی که فضای علم حصولی داره، از آیات خدا به خدا استدلال میکنه، خودش هم نوشته نوشه راه آفاقی شناخت خدا با علم حصولی. فصل دو راه انفسی که راه علم حضوری و همون فطرت و ایناست. راه دوم، راه سوم از مقصد به مقصود که خودش داره توضیح میده، این دیگه خیلی خفنه و برهان صدیقین همینه و اینجوری. واضح شد؟ مثلا تو فصل یک راه آفاقیه یه 6 7 تا برهان از قرآن میاره، مثلا برهان لا احب الافلین حضرت ابراهیم، اونو تقریر چیز میکنه، منطقی و فلسفی میکنه، خیلی جالبه، میخوام بگم بحث جالبیه. بعد بخش دوم اینجا اثبات، بخش دوم حالا وارد مراتب توحید میشه که توحید در ذات و توحید در صفات و اینا، که جلسه بعد اینا در باره توحید در صفاتش توضیح میدم. توحید در ذاتش خیلی مفصل نیورده، نمیدونم چرا، به نظرم میشد توحید در ذاتشون مفصل تر بیاره، خوبه حاصله، خیلی خوبه ورده. مثلا تنزه خدا از وحدت عددی رو ورده توضیح داده یعنی چی و اینا، یا مثلا محکمترین برهان توحیدی که بحث صدیقینه و بهترین برهان صدیقی که برهان بسیط الحقیقه و ایناست رو آورده، ولی مثلا از صفحه 203 تا 223 یعنی 20 صفحه میشد مفصل تر اینا بیاره. حالا شاید نمیدونم لحاظ مخاطبین بوده چی بوده، احتمالا چون مخاطبایشون هم مخاطبای یکم عمومی هم دیگه، درست تفسیرشون هر چی میره دیگه، به نظرم به خاطر اونه که خیلی اینا رو باز نکرده، اینا مهمتری بحثایی که آقای جوادی بلد و باید باز کنه و جای دیگه باز کرده، ولی اینجا مثلا اونجا هم که قبلی بود فصل سوم از مقصد به مقصود، اونم مثلا در حد 15 صفحه است، در حالی که بحثای قبلیش 40 صفحه 100 صفحه یه وقت داریم 70 80 صفحه، اینا هم 20 صفحه 20 هم هست، سخت نگیرید مثلا بریم جلو. خلاصه اینجاست توحید ذاتش یکم همچین اجمالیه، ایشون تو کتابای فلسفی عرفانی تو کتابای دیگه مثلا معرفتیشون باز کرد. فصل بعدش مثلا توحید در اسماء و صفات میشه که حالا اینم جلسه بعدش میرسیم. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، کتاب خدا در حکمت و شریعت که چند بار معرفی کردم برای قدر و کرام ملکی، اومده یه باب اثبات اصل خدا، یه باب توحید، سعی کرده هر چی که آیات روایات هست برای اثبات اصل خدا و برای اثبات توحید تو اینا بیاره، این قسمت توحیدش هم به درد میخوره، ولی یکم از قسمت اثبات اصل ذاتش ضعیف‌تره قسمت توحیدش. یه کتاب که کتاب خوبیه، یک اینا با بحثای عرفان نظری و اینا رو توضیح داده، فقط منبعی معرفی کنم، نه اینکه اصلا نه بخریدش نه بخونیدش، فقط میخوام بدونید همچین کتابایی هست و بحثای خیلی نابی هم داره، فقط اگه صلاحتون بود با مشورت بزرگان اساتید در اونم پیش استاد شایسته‌اش بعد درس بگیرید. این کتاب عرفان نظری جناب استاد یزدان‌پناه ما تو، و میخوام یه بخشایشو بگم که ادله اثبات وجود خدا و توحید خدا رو ایشون خیلی مرتب آورده، میخوام این قسمتشو توضیح بدم، چون میدونید مشکل اینه که ما منابع برای عرفان نظری خیلی قوی شیعی کم داریم، یعنی بیشتر کتابای حالا حداقل در ظاهر فضاهای اهل سنت و ایناست، مثل فصوص و شعر فصوص قیصری و این کتابای مرسوم آیه یزدان‌پناه، استاد جناب استاد یزدان‌پناه از اساتیدی هستند که هم تو فقه اصول هم فلسفه عرفان همه اینا خیلی خوب کار کردن دیگه، مشهور و معروفن دیگه، نیاز به توصیف من نداره. اون لب به مباحث عرفان نظری و تا اونجایی که میشده با استدلال عقلی و با استدلالات به آیات و روایات سعی کردن بیارن، یعنی
کتابشون رسما یک کتاب عرفانه، ولی تا اونجا که میشده سعی کردن استدلال های عقلی و آیات و روایاتش هم بیارن. تو قسمت مربوط به توحیدش، تو قسمت مربوط به براهین توحیدش، که توحید به معنی خاص عرفاست دیگه، همون به معنی خاص عرفان نظری و توحید به معنی عرفاست، ایشون دو تا برهان عقلی آوردن، چند تا برهان نقلی آوردن، چند تا عقلی نقلی میشد بیارن که نیاوردن. برهان عقلی دو تا برهان آوردن، بر اون وحدت خاص گفتن، وحدت شخصی ایناست، یکی برهان تحلیل رابطه علیت، یکی برهان نامتناهی بودنه. تحلیل رابطه علیت منظورم همون فصل رابطه مستقل بود، توضیح دادم اون توضیح اینجا آوردن که آخرش رو میشه. برهان بی‌نهایتی هم اینه که آقا اگه خدا واقعا وجوده و واقعا بی‌نهایت، جایی وجود بی‌نهایت هیچ جایی برای هیچ وجودی از هیچ نوعی باقی نمیذاره، یه وجود وحدت شخصی. حالا ببینید درسته درسته است، ندارم، فقط دارم میگم، دارم گزارش میکنم تو بعضی کتابا. بعد این میشه براهین دو تا برهانه، از صفحه 253 مبانی و اصول عرفان نظری، جناب استاد یزدانپناه مؤسسه آقای مصباح رحمت الله چاپ کرده، صفحه 253 ش دو تا برهان آورده، صفحه 269 ش هم 6 دسته آیات آورده در شاهد بر اثبات وحدت شخصی وجود. یه چند دسته هم میتونست عقلی نقلی ایشون بیاره که حالا خیلی نیاورد، ولی استاد جناب استاد امینی نژاد تو کتاب حکمت عرفانی که تقریر دیگه ی از درسای آقای یزدانپناه ایشون اونجا آورده، که مثلا فرض کنید علامه هم تو اوایل رسائل توحیدی همین آورده، یا تو رسالت الولایه از صفحه 171 تا 169 علامه اینا رو آورده، بحث جالبی داره. خب مثلا بحث جالبی داره میگید آقا خیلی کلی شده، یه نمونهشو بگم. مثلا یه استدلال خیلی جالب بر توحید خدا میدونید چیه؟ اینه که آقا همه عرفا در تمام طول تاریخ و در تمام مناطق کره زمین همه گفتن یه خدا وجود داره. چرا اینجوری به نظرتون؟ حتی عرفانای هندی که مثلا 2000 سال قبل میلاد مسیح اوپانیشادها هنوزم هست، یا من خودم دیدم، یعنی متنش هم دیدم، عرفانای هندی که قبل مثلا میلاد مسیح ها، یا عرفانای چینی، چی بود عرفان چین، اون کتابی که میدیدم خیلی هم چیز جالبی بود، اسم اون کتابی که خیلی قدیمی یادم رفته، اینا که میگم یعنی خیلی ظاهرا دینی هم نبوده، همه عرفانای دینی مثل عرفانای مسیحی، یهودی، مسیحی ها، حتی عرفانای مسیحی، همین اکهارت و چیه اون یکی کفش دوز بود، یاکوب بومه، اینا عرفای مثلا مسیحی هن. اینا همه میگن یه خدا هست. چرا اینجوریه؟ چرا همه عرفا اونایی که ادعای ارتباط با خدا دارن ادعای ارتباط با یه خدا دارن؟ این خودش یه جور تواتره. کسی نیومده بگه آقا نه چند تا خداست، اینجوریه اونجوریه، مثلا اختلافاتی داشتن، ولی در این که خدایی هست و در این که مثلا هیچ وقت هیچ مناره‌ای نساختن برن بالاش داد بزنن که آی مردم خدایی نیست، بعد از تون هنر در بیاد از تون. حتی غربم که میگید، غربم نه خدایی نیست، توضیح دادم چند جلسه قبل، رفت به سمت اینکه آقا خدا باید فردی باشه و تو دلت باشه و تو سیاست دخالت نکنه و یه جا بود، اونم کمونیستا، اونم 50 60 سال بیشتر دوام نیوردن، دیدید که چه بلای سرشون اومد، اونایی که آشکار و رسمی گفتن خدایی نیست. میخوام بگم اینا همه بحثای جالبیه که با یه توضیحاتی میتونه ادله‌ای بشه برای اثبات خدا، تواترهای در واقع همه انسان ها. خلاصه آقا اگر خدایی نبود، این همه رسول و دین و داد و قال چرا؟ و اگر خدا دوتا بود، چرا اون خدای دوم هیچ نشونه بروزی ظهوری نداره؟ خلاصه پس خدا هست و یکی، که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام. گفتم اینا در واقع بین توحید افعالیه، بی نظمی های آدم شروع